بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون، خب یه صلوات لطف میکنید بفرستید. خب امروز این عنوانمون و چگونه شکل میگیرد، اینو به نظرم مطلبیه که یعنی چگونه شکل گرفتن روایت رو و یا این گفتار نظریش رو همه میدونیم، به نظرم همه میدونیم. حالا کی میشه به زبان بیاریم و احضار بشه برامون و بگیمش، اون موقع خودشو داره که آقا مثلا روایت چگونه شکل میگیرد. اینا رو به نظرم تو در واقع تجربه هایی که کردیم و حتما این تجربه های در واقع نقل و روایتگری شما دارید براتون اتفاق افتاده. یه چیز مختصری بنده کوتاه میگم و ترجیح هم اینه که امروز اگر دوستان یک هسته‌ای برای روایت دارن یا چیزی برای روایت دارن، نه یک روایت کامل رو، و چیزی برای روایت دارن، اون رو بفرمان که ما اون رو در واقع تجزیه تحلیل بکنیم. یه بار برای خودمون این چگونه شکل گرفتن‌های روایت رو از طریق خود شما در واقع دوباره استخراج بکنیم که بر شما چه گذشته که روایت برای شما شکل گرفته. اما من یه چیزی مختصر اول میگم. اگر بخوام درباره این چگونه شکل گرفتن بگم، همیشه بله بله نه 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 خیلی هم خوب، بعدا یه نسخه به بنده بدید. بعد عرضم به حضورتون، همیشه یه لحظه دست شما دارد، همیشه یه لحظه آغازین وجود داره. اصلا برای هر چیز یه لحظه آغازین وجود داره، مثل یه خاطره. اگر به خاطر بیاریمش میتونیم تعریفش بکنیم. گاهن توی گفتگوها مثلا همین مصاحبه ها و اینا مثلا میگن از کجا آمد، مثلا اون ایده مثلا فرض کنید از کجا آمد. شما گاهی اوقات یه حال و هوا ترسیم میکنید، گاهی اوقات یک لحظه ای که براتون یه چیزی رو ملتفت شدید و یه چیزی رو درگیرتون کرده و یه چیزی رو فهم کردید، یعنی لحظه فهمیدن خودتون رو تعریف میکنید. یه موقعی هستش که یه چیزی شدیداً شما رو درگیر میکنه، یه چیزی دست از سرتون بر نمیداره و اونجاها رو لحظه آغاز، یعنی اگه بخوایم بگیم لحظه آغاز، نه لزوماً لحظه شکلگیری روایت، اما این لحظه آغاز یعنی اونجاییه که اون هسته بارور روایت برای شما پیش اومده، برای شما به وجود اومده. یعنی مثلا یه چیزی برای شما گفتنش اضطراری میشه، یعنی دلتون میخواد بگیدش. این چیز میتونه یه چیز خیلی بزرگ باشه، اما یه موقع هستش که مثلا فرض کنید یک تصویر جالب می‌بینی، فقط یک تصویر، یعنی سر مثلا فرض کنید سر مثلا غذا خوردن یهو یک ترکیب بندی جالب می‌بینید. مثلا فرض کنید نگاه می‌کنید می‌بینید که یک عینک و یک رکوردر، یک شمع بصری این رو جذب می‌کنه، یه شمع بصری این رو جذب می‌کنه و ممکنه شما روی همین تصویر که به نظر نمیاد که اصلا شبیه به آغاز یک روایت باشه، شما چیز میشید، متوقف میشید، روی این تصویر متوقف میشید، این میخواید برای این تصویر درباره این تصویر یک کاری بکنید. میگم لحظه تا این اندازه میتونه غریب باشه با چیزی که در انتها تبدیل میشه مثلا فرض کنید به روایت. اما اگر بنامون رو بذاریم روایت‌های واقعی، نه روایت‌هایی که مصنوع شماست، دیگه داستان فرق می‌کنه. ببینید یعنی شما یه وقتی هستش که روایت قالبش از خاطره شروع میشه تا اینکه روایت واقعی قالبش از خاطره شروع میشه، از روزمره نویسی شروع میشه تا اینکه شما یک سازه روایی بنا بکنید بر اساس واقعیت. یعنی شما از تجمیع اتفاقات متعددی از واقعیت که اصلا هم مرتب شده بر اساس زمان نیست، یک در واقع به یک روایت یک پارچه و سازوار میرسید که عرض کردم واقعیه. یعنی اینجا ما اگر بخوایم روایتمون رو، یعنی روایتی رو که داریم دربارش حرف میزنیم رو، روایت واقعی انتخاب بکنیم و در مورد روایت واقعی دست بگیریم، یعنی اون چیزی که شما مشاهده کردید، اون چیزی که شما شنیدید، اون چیزی که شما باش رسما زیستید، اینجا حرف زدن در مورد فرق داره با اون روایتی که هسته آغازینش مثلا فرض بفرمایید یک تصویره و شما از این تصویر یک روایت دستساز بگم یا یک چیزی که ساخته خود مصنوعی نمیخوام بگم، کلمه مصنوعی رو نمیخوام بگم، دستسازم باز کلمه خوبی نبودش، روایتی که شما بناش کردید، روایتی که نه راویش خالقش شمایید. اما وقتی در مورد روایت واقعی میتونید در مورد اون مدل از روایت هم حرف بزنیم، اما وقتی میخواید در مورد روایت واقعی حرف بزنیم، شما میخواید سازگار بکنید و در واقع ترتیب مندش بکنید، نظم بهش بدید، چیزی که واقعی بوده، در واقع یک نظم روایی بدید به رویدادهایی که واقعی بوده. این دیگه حکایتش فرق میکنه که چگونه و از کجا شکل میگیره. غالبا اینجا از نقطه های درگیری شما با رویدادهای واقعی شکل میگیره. خب این رویدادهای واقعی مربوط به زیست شما با بقیه پدیده ها یا ارتباط شما با یک موضوعیه که شما داشتید مشاهدهش میکردید. یعنی شما میتونید راوی یکی دیگه باشید اما شاهد بودید، یعنی اینجا راوی شاهد، شما راوی شاهد هستید، اما یه موقع هستش که شما دارید خودتون راوی روایت میکنید، یعنی یه چیزی مربوط به شما، اینجا من راوی هستش، یعنی اینکه شما مثل اینکه میگه که من دارم یه چیزی از خودم رو روایت میکنم، موضوع مربوط به خودمه، موضوع چیزیه که خودم درش قرار داشتم، اما اونجا اگر بنا باشه واقعی باشه شما باید حتما شاهد بوده باشید یا اینکه بتونید شهادت بدید به اون روایت. یعنی مثل روایت های شفاهی که بعضی از نویسنده ها میرن و از راویان شاهد روایت میگیرن و بعد شما از تجمیع اونها و از در واقع سازمند کردن اون چیزهایی که شنیدید به یک معدلی میرسید، به یک نظمی میرسید که میگید حالا اینطوری روایتش میکنن. اینجا شما به عنوان شنونده باز میتونید نقش شاهد رو بازی بکنید، یعنی شما دارید میرید از آدم ها سوال میکنید، روایتشون رو از آدم ها میگیرید، روایتشون راجع به این موضوع از آدم ها میگیرید، خاطراتشون رو میگیرید. یعنی یک پدیده‌ای وجود داره، مثلا فرض کنید مثلا تشییع، یک پدیده‌ای وجود داره، روایت آدم ها رو ازشون میگیرید و بعد اینها رو تجمیع میکنید، شما قادر خواهید بود که مثلا تشییع رو روایت کنید. یک در واقع اگر یک پژوهش جامع کرده باشید میتونید در واقع به انصاف و متوازن این رو در واقع این پدیده رو روایت کنید، حتی اگر خودتون واقعا نبوده باشید، باز این زیر مجموعه اون روایت واقعی، یعنی روایت بر اساس واقعیت، نه روایتی که شما خلقش میکنید. بله اینم میشه، یعنی اینجا شما وقتی مصاحبه میگیرید یک داده هایی کسب میکنید، مثل اینکه خودتون در اون میدان حضور داشتید، دارید داده کسب میکنید و از برایند اینها شما میتونید در واقع یک سازه روایی اختیار بکنید، به یک سازه روایی برسید و اون رو روایت بکنید و بعد اینجا دیگه در واقع تجربه ها و یا فنون روایی میاد به شما کمک میکنه. که چطور من این رو در واقع منتظمش بکنم، مثلا چجور تیکه تیکه تعریفش بکنم، از این سیستم هایی که میگم 1 2 3 4 5 6 اینجوری مرتب منظمش بکنم. آره، یا به قول شما یک در واقع شیوه روایت تو در تو، مثلا برم به عقب بازگشت به گذشته بکنم. این رو شما باید در واقع کشف بکنید، یعنی نوع روایت رو متناسب با، ببینید حالا اینجا یه بحث جدید به وجود میاد، اینکه اصولا شما با روایتتون میخواید چی کار بکنید، یعنی چه تأثیری میخواید بگذارید، یا چه تأثیری گرفتید و چه تأثیری رو میخواید منتقل بکنید بر اساس اون تأثیری که گرفتید از واقعیت و اون تأثیر رو میخواید منتقل بکنید، اون رو در واقع میرسونید به یک سازه روایی، یعنی یک سازه روایی براش انتخاب کنید. پس اینجا در واقع موضوع همین اون تأثیریه که، یعنی روایت واقعی، اون دریافتی که شما از روایت دارید. مثلا میخواید روایت شکوه کنید، مثلا فرض بفرمایید میخواید از یک موضوع روایت ملال کنید. خب اینجا شما دریافتتون از یک پدیده مثلا فرض کنید شکوه بوده، خب میخواید این شکوه رو منتقل بکنید. این رو به چه طرز، کلمه طرز رو قاب میگیرم، یعنی تو گیومه میذارم، به چه طرز و طور، به چه طرز و به چه طوری میخواید این رو منتقل بکنید، در واقع این تأثیر رو چگونه میخواید بگذارید. خب این طرز و طور زیربنا و در واقع زیرساخت انتخاب اون چیزه، انتخاب اون سازه روایی که شما انتخاب میکنید. یعنی ممکنه که شما مثلا اگر که بخواید یک خارق العادگی یک پدیده رو، خارق العادگی یک پدیده رو منتقل بکنید، مثلا فرض فرمایید یه گلدون دارید شما، این گلدون رو مثلا خودتون اصلا هستش رو کاشتید، رسیده به میوه، خب یک آغاز و انجامی شما یک رابطه داشتید با این، شما شاهد بودید، یعنی این مسیر رو شاهد بودید، و بعد این حیرت، این که ببینید، یعنی این میشه روایت حیرت، حیرت این که یک هسته مثلا تبدیل شد به میوه، یعنی من این هسته رو کاشتم توی این گلدون، و بعد این رسید یک در واقع تبدیل شد به یک نهالی که اون نهال میوه داد، و این برای شما حیرت انگیزه. اگر بنا باشه روایت حیرت بکنید، شاید تصمیم بگیرید که مثلا از میوه تا هسته رو روایت بکنید، نه لزوما از هسته تا میوه. یعنی شما در مورد قالب های مرسوم برید صحبت میکنید. ببینید همین دیروز یا همین امروز بود یه روایتی رو خوندم، یه روزمره نویسی بود، برای دقایقی بعد رفتم که یه مثلا یه پیامکی بنویسم، برای دقایقی نگاه کردم دیدم که این ناخودآگاه تحت تاثیر نثر اونم، یعنی اصلا ناخودآگاه تحت تأثیر نثر اون بودم، ناخودآگاه تحت تأثیر نحوه ورود اون بودم. این راستش برای خودم خوشایند نبود، گفتم کجای راهو اشتباه رفتم، کجا پامو کج گذاشتم که حواسم نبوده برای حرفی که خودم میخوام بزنم یک طرز و یک طور نه اختصاصی بخوام بگم تا بتونه کار یگانه بشه ها، یک طرز و طوری که کمک بکنه به منظورم انتخاب کرد. دیدم افتادم که به قول دو شخص سوار افتادم تو باد اون روایت، یعنی پشت سر اون روایت دارم میرم، یعنی لحظاتی تحت تأثیر اونم و دارم اون کارو کنم. فکر کنم سرجم حرفم معنیش این بودش که این جالب نیست که این کارو بکنیم، یعنی این قالب ها و الگوها روز اولی که خلق شده تابع اون قصد تأثیرگذاری که نویسنده و راوی داشته متولد شده، ولی بعدا تبدیل شده به یک قالب. مثلا این قالب های 1، 2، 3 یه متنایی رو مثلا فرض کنید میخونم، میدم که مثلا برای اینکه بتونن سازوار بشه، مثلا اسم اون کسی که ازش در واقع روایت گرفتن رو نوشتن، مثلا هادی، مثلا بعد یه چیزی درباره این نوشتن محمد، بعد آخرم یه نتیجه گیری نوشتن، این شد مثلا روایت. دیدم این یعنی بیشتر گفتم خب این قالب خیلی آشناست، این قالب فقط در واقع برای اینکه من بتونم داده هام رو یک انضباطی بدم، یا داده هاش رو یک انضباطی بده استخدام شده، یعنی از توی فهرست قالب ها برداشته شده. خب این یه قالب، این دو قالب، من کدوم یکی رو بردارم؟ این داده هامو منظم مرتب بکنم، این یکی رو بردارم با روش 1، 2، 3، 4، یا مثلا 1، 2، 3، 4 هم نمی‌نویسیم، می‌نویسیم اول، دوم، سوم، مثلا چه می‌دونم قطعه اول، قطعه دوم، قطعه سوم، یا مثلا روایت هایی که سرتای خودشون رو به همدیگه میچسبونن، یا در واقع مدل صمیمی نویسی که خب حتما نیازمند متناسب شدن با تأثیری که میخواییم بذاریم صمیمی نویسی. اما میبینیم که یه متنی که لزومی هم نداره خودش رو وارد قالب صمیمی نویسی بکنه، داره صمیمی نویسی میکنه. شاید اصلا اینجا لازم باشه که من یک ادبیات و یک نثر دیگه ای برای روایتم استخدام بکنم، اما چون این قالب ها موجوده و روی میزه، بلافاصله ما میگیم اینطوری بنویسیم، اینطوری بنویسیم، اینطوری بنویسیم، اینطوری بنویسیم. اما اگر در واقع بخوایم که روایتمون روایت خلاق باشه، اصولا وقتی هم که داریم در مورد حتی روایت واقعی حرف میزنیم، در مورد روایت خلاق میخوایم حرف بزنیم، در مورد روایتی که طرز و طور رواییش هم خلق شده باشه و خلاقانه بهش رسیده باشیم. ببینید ما توی زندگی مثلا میبینیم آدم ها برامون خاطره تعریف میکنن و به طور ناخودآگاه میبینیم که طرز و طوری به کار میبندن، ناخودآگاه ها به کار میبندن که شبیه هیچ کدوم قالبای روایی نیستش. من همیشه این مثال رو میزنم، یعنی مثلا بچه اون میاد خونه میخواد تعریف کنه که مثلا آقا به من نگید مثلا فرض کن چه میدونم برو این لباس ها رو از روی مثلا فرض کن این بنده رخت بردار بیار ببر مرتب کن، مثلا دیگه خوش شده، میخواد ازش از راه میرسه میخواد ازش کار نکشیم، امروزش رو با یه طرز و طوری تعریف میکنه که هیچ سابقه ای در انواع طرز و طورهای روایی نداره. یعنی حتی یه ممکنه به قول شما یه فلاشبک هم مثلا فرض کنید به مثلا سال گذشته هم بزنه، یعنی فلاشبکی به سال گذشته ای که مثلا فرض فرمایید یه بار مثلا چیز کرده بوده، یه بار یه مریضی مثلا فرض کنید گرفته بوده، که مثلا یا فلاشبکی به کرونا بزنه که من از همون موقع خستم، مثلا هنوز خستم، یعنی بعد اون کروناه، یعنی چنان میره روایت تو در توی در واقع اختیار میکنه که میگیم باش بابا خودم جمع میکنم، و بعد میبینیم که این روایت اصلا هیچ سابقه بر ما نداره. یعنی این شکل تعریف کردن، کلمه تعریف کردن رو بگیم، این شکل تعریف کردن برای اون بی سابقه است. اون نمیاد باعث جلو ما بگی 1 کرونا 1398، اینطوری نمیاد بگه که یعنی با این قالب های روایی مثلا زنستون بود، بعد از مثلا فرض فرمایید آره بعد از چی یه موجی اومد که فلان شد، اینطوری نمیاد تعریف کنه، یه جوری دیگه تعریف میکنه، درست از وسط اون لحظه ای تعریف میکنه که میگه من دیگه دارم میمیرم کرونا گرفتم، یعنی حتی از این جمله ممکنه تعریفش رو شروع بکنه. حالا یه یادتونه هم ممکنه به خاطر اینکه مخاطب حضوریه و در واقع غالب شفاهیه، یعنی تعاملیه به قول شما، یه یادتونه هم بگه، ولی وقتی اگه ما اینو ضبط بکنیم پیادش بکنیم از اون دیالوگ شروع میکنیم، از اینجا شروع میکنیم که مثلا من که گفتم دیگه میمیرم، یعنی اصلا از خود فلاشبک شروع میکنیم، من که گفتم دیگه میمیرم، مشکلات تنفسی گرفته بودم، چیکار میکردن آدم موقع کرونا، چیا میگرفتن؟ سرفه میکردن علائم چیا بود؟ یادمون رفته سرفه بود؟ آها تب خیلی بد بود آره یعنی میتونه اینطوری شروع کنه دیدم تب دارم بدن درد دارم چیز شد از تنگی نفس دارم پس ریم سفید شده یعنی همین دیدید ریم سفید شده یعنی از یه دیالوگ در واقع شروع میشه و بعد ما نگاه میکنیم میبینیم که کروناشو گفت از اون موقع تا حالا خستم صوبی بعد میرسه صوبی که منو کشیدید به کار یعنی صوبی که منو کشیدید به کار گفتی سفره رو جمع کن یعنی میاد از چیز خودش میگه از اینکه همکاره میگه ببینید چجوری تجمیع میکنه واقعیت رو از اینکه یکی من یعنی مثلا قصد بدی ندارم تنبل نیستم فقط خستم حالا خسته هستم حتما خسته است الان دارم باور میکنم خسته است یعنی باور کردم خسته است که چیزه یعنی همین و بعد حتی ممکنه دوباره ارجاع بده به اینکه صبح مثلا فرض کنید این داشتم مثلا چه میدونم سفره رو جمع می‌کردم حتی یه مقدار نفسم زدم و بعد حالا یه فلاش بک مثلا فرض کنید به یک هفته پیش بزنه که اول تابستون من یه آنفلانزای تابستونی هم گرفتم خب ببینید این ذره جمع یعنی این رفت ورش این سابقه نداره یعنی توی هیچ مدل یعنی شما میبینید که اون اصلا سابقه توجه به اصلا روایت نخونده اصلا قالبای مرسوم روایی رو یعنی قالبایی که مرسوم شده رو نمیشناسه داره کار خودشو میکنه مفاد این چیه که داره کار خودشو میکنه عمده ترین مطلب منظورشه یعنی آخرش میخواد بفهمونه که ما کار نکنیم دیگه براش برای روایتش همه کارم میکنه براش آغاز درست میکنه میان درست میکنه نوع روایت درست میکنه تخت درست میکنه شیب ملایم رسیدن به پایان درست میکنه لحن اختیار میکنه لحن و آهنگ اختیار میکنه کلمه ها و واژه ها رو با دقت انتخاب میکنه تا بتونه یه حال و هوا ترسیم بکنه ضرب آهنگ هم اختیار میکنه یعنی حتی تون تعریف میکنه نه به خاطر اینکه مثلا فرض کنی شفایی زود ممکنه آدم ها تلافه بشن یا هرچی برای اینکه بتونه نفس رو منتقل بکنه داشتم اپلا می اومدم همین الان که داشتم اپلا می اومدم بالا این آسانسور هم که ترسیدم یعنی اگه مثلا فرض کنید تو چیز باشه این آسانسور هم که خرابه اینطوری تعریف میکنه یعنی موقعی که داره تعریف میکنه که حتی از آسانسور هم استفاده نکردم چون این آسانسور ممکنه خراب باشه سابقه آسانسورم میدونم و پله ها تند می اومدم بالا اصلا پله ها رو شمردم 1 2 3 4 5 حتی این شماره ها رو هم توی روایتش میگه 1 2 اصلا شمردم پله ها رو اینجا 35 تا پله داره تا ما بخوایم برسیم به طبقه مثلا سوم ببینید اونجا ریتم هم اختیار میکنه ببینید غریزی چقدر راوی دقیقی همه اینجا از چی آب میخوره از اینکه این آدم میخواد کار نکنه فعلا یعنی فعلا میخواد این رختها رو جمع نکنه تو بالکن ور نداره از رو بند یعنی براش موضوع اضطراریه یک اضطراری واجبه براش دیگه تعریف کرد اصلا براش واجبه ببینید بریم تجزیهش میکنیم دیگه نه جمع نمی کن خب خسته ای دیگه خسته ای دیگه ببینید اصلا همینه یعنی مثلا فرض کنید یکی از چیزایی که آدم میتونه باهاش اتفاقا مثل یه مشق میمونه اگه بگیم یه چیزی یه درس داره یه مشق داره یعنی اگه بخوایم در واقع مشق نوع روایت بکنیم یکی از چیزایی که میشه توش خیلی مشق جذابیه تبدیل خاطره خام به خاطره منظور داره یعنی خاطره خام و خطی رو یه بار تعریف بکنید یه بارم یه چیزی یه جوری تعریف کنید انگار میخواد یه چیزی رو حالی کنید یعنی میخواد حالی کنید من خستم این تجربه رو داریم دیگه یعنی خاطره منظوردار حالا باز نگاه نکنیم به رفیقمون ولی وقتی خاطره تعریف میکنن که میخواد یه چیزی رو حالی کنن اصطلاحا میخوان حالی بکنن خاطر میخوان چیزام نگن ها آفرین مستقیم هم نمیخوان بگن این میشه همون غیر مستقیم یعنی یه واقعا یه اثر هنرمندانه است که داره به صورت غیر مستقیم مثلا میگه که من دلم میخواد امشب بریم بیرون غذا بخوریم یعنی حالا اینو تبدیل میکنیم به یه شخصیت دیگه ای که میخواد حالی بکنه که امشب بریم مثلا فرض کنیم بیرون غذا بخوریم یا میخواد مثلا فرض کنیم یه خانم میخواد بگه امشب شام نداریم توقع شام نداشته میشید مثلا یعنی از بچه بیاین سراغ مادر یا پدر مثلا فرض کنید میاد خونه میگه مثلا فرض کنید به کار من مثلا کار نداشته باشید، یا میخواد یه فضا سازی بکنه که مثلا من میخوام تلویزیون نگاه بکنم، یا بله 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 روایت سازی نه به معنای جعلی، به معنای جعلی نیست، چون این صدق و کذبش دیگه چیزه، تشخیصش کار اینه که ما باور بکنیم یا باور نکنیم، تشخیصش اینه که بشناسیم یا نشناسیم، تشخیصش با از یه جای دیگه است. ولی در واقع البته من جوری تعریف کردم انگار که کلکی تو کارشونه، خب خسته بوده دیگه طفلک، خب اون خانم هم خسته بوده، حالا امشب قضا درسته که هزار تا کار کرده، علکی که نمیگن دیگه، صدق و کذبش رو با جای دیگه ای. آره اصلا خود اثر میتونه ما بقبولونه که واقعی واقعی نیست. ممکنه بچه ما بگیم که اسم شما چیه؟ محمد صادق فداد بشه محمد صالح عزیزم، نه قول بود برای محمد صالح جون بشه استراحت کن، راست میگی فداد شم، بیا من الان برای شربتم درست میکنم، اصلا نمیخواد خودم کم میکنم. این معنیش نیستش که ایشون موفق شده که کلک بزنه، ما باور کردیم محمد صالح رو، ما باور کردیم، علکی نمیگه که محمد صالح راوی صادقیه، اصلا راوی صالحیه، محمد صادق کلک نمیزنه، اون خانوم هم راوی صادقیه. این بحث کذب و صدق روایت در واقع یه چیز دیگه است. حتی توی روایتی هم که ساخته دست ما باشه، اونجا هم بحث صدق و کذب باز قابل تأمله، چون ساخته دست ماست اصولا دروغ محسوب نمیشه، یعنی حتی میتونه فقط در واقع فقط خود باورپذیر نیست، چون حتی دروغ رو هم میشه باورپذیر، چاخان رو هم میشه. ببینید روایت در واقع روایت باید تبدیل بشه به روایت دلنشین، یعنی خب یعنی اینم یک مرحله از کاره، این که تعریف کنیم. خب اینا هیچ کدوم برای این نیستش که چگونه روایت جعلیمون رو شبیه به روایت واقعی بکنیم. اتفاقا فهمیدن درست خود واقعیت به ما کمک میکنه که بتونیم یک روایت واقعی و صادقانه داشته باشیم. ببینید روایت واقعی و صادقانه، چون یک کسی میگه من یه علکی گفتم، میگیم ولی صادقانه نیست، دست کم منظورت صادقانه نبوده. ببینید یعنی یه موقع هستش که روایت جعلی با منظورهای جعلی جعلی میشه، یعنی منظور جعلیه، منظور صادقانه نیستش، اما روایت باورپذیره. مثلا مثل فیلم های دروغگو، مثل روایت های دروغگو که باورپذیرن، میتونه رنگ بکنه مخاطب خودش رو و طبعا میتونه بفریبه مخاطب خودشون رو، اونجا هم کار باورپذیریشون رو انجام میدن. اونجا چیزی که صدق و کذب رو معلوم میکنه در واقع منظور واقعی یا چیزه. اما اگر روایت مثلا فرض فرمید به دل بشینه، خب یه مقدار میشه مثلا اطمینان کردش که روایت روایت صادقانه ایه. اما حالا بخواد حرف احبنم این بود که از مطلب شما شروع شد، بیایم چیز بکنیم، بیایم روایت ها رو، روایت هایی که شنیدیم و روایت هایی که داریم رو تجزیه و تحلیل بکنیم، اول ببینیم از کجا شروع شده و بعد ببینیم چه کارهایی روش در واقع انجام شده. خب من دوستان در واقع خواهشم اینه که اگر یک دستمایه‌ای، کلمه دستمایه رو به کار میبرم، دستمایه‌ای و یا کلمه چیز هم میتونم به کار ببرم، یا چیزی برای شروع یک روایت دارن، لطف کنن در واقع بگن و بعد ما درباره اون حرف بزنیم و پیدا بکنیم اون چه که از فنون روایت رخ داده و اون چه که از فنون روایت هنوز رخ نداده، یعنی بین اون چه که داریم و اون چه که در واقع نیاز داریم، یعنی بین در واقع خواسته تا تحقق. خب ما الان یکی از دوستان داوطلب شدن و منظورم نیست که یه چیز خیلی وسیعی بگم، مثلا فرض کنید من یه مثال میزنم، شما دارید نماز میخوندید، خب داشتید نماز میخوندید، یکی از دوستان یکی از چیزایی که تو نماز به ذهنش رسید و یا مثلا همینطوری و اصلا میگیم حواسشون رو پرت کرد، یکی از اون چیزا رو مثلا فرض کنید بگید. اصلا مربوط به خود نماز نباشه. چیز دیگه، پس شما خیلی حواستون تو نماز کامل جمع بوده. خب یه چیزی که به یادتون اومد تو نماز، مثلا من خودم اگه بخوام مثلا بخوام تعریف بکنم، یکی از چیزایی که امروز ذهنم رسید مثلا در حین نماز این بودش که مثلا چی میشه که همین ملالی رو که گفتم روایت میکنیم، روایت ملال، یعنی چی میشه که ملال در واقع روایت میکنیم، چی میشه که روایتمون در واقع روایت بیرونی نیستش. یعنی یه بودشم به این فکر میکردم بعد از در واقع بعد از نماز شد، اینو گفتم بعدش بهش فکر بکنم و داشتم به این فکر میکردم که لحظه درگیری بیرونی معمولا وقتی وجود نداره در واقع اون نوع از روایت شروع میشه که ختم میشه مثلا فرض میفرمایید به ملال نویسی یا مثلا احوال نویسی یا دل نوشته نویسی، وقتی لحظه درگیری بیرونی وجود نداره. یعنی ما لحظه درگیری بیرونی با یک چیزی در بیرون درگیر نمیشیم. امروز خب یه چیزی به یادتون اومد. آخری توصیه کردید به خودتون یا نتیجه گرفتید؟ آها خب. اون چیزی که تو نماز به ذهنتون اومد چی بود؟ خود اونو بگید. آه یاد یه خاطره بدی. آها خود شما اونجا بود. هرس خوردی، قشنگ هرس خوردی. آه. تو نماز گریه کردی؟ خب شما اصل موضوع رو در واقع برای شما یه تداعی ایجاد شد، یعنی برای شما یه چیزی احضار شد، یعنی دوباره برای شما یه چیزی دوباره احضار شد، یعنی در عین نماز. بفرمایید. مثلا الان اگر در واقع سرفصل، کلمه سرفصل رو انتخاب بکنید مثلا، یا موضوع از موضوعات روایت رو انتخاب بکنید، شما یه مسئله دارید. یه مسئله اینجا وجود داره و شما یه فردی هستید که با این مسئله نسبت جدی دارید، بعد مسئله گریز نیستید، یعنی از مسئله فرار نمی کنید. ببینید نویسنده روایت اصولا مسئله گریز نیست، یعنی مسئله پذیره، نه مسئله پذیر به عنوان اینکه به عنوان کسی که آغوش باز بکنه که این مسئله ها مثلا بیاید سراغ من، با مسئله مواجه میشه. یعنی فرار از مسئله یعنی پریدن از روی در واقع عناصر اصلی روایت. یعنی اگر که یک مسئله ای در واقع شما حالا مسئله رو حتی حل هم کردید، یعنی مسئله رو با یک در واقع با یک توصیه به خودتون با نتیجه گیری چاره کردید مسئله رو، خب اینجا در واقع عنصری که یه عنصر اصلی برای شروع روایت کشف مسئله است. من با چیا درگیرم؟ یعنی اصلا لحظه درگرفتن لحظه همون لحظه آغاز چیزه، لحظه درگرفتن با چیزی، لحظه درگیر شدن با چیزی، لحظه سر افتادن یه روایته. یعنی شما یه چیزی ذهنتون رو در واقع درگیر میکنه، این چیز میتونه خیلی بزرگ باشه، میتونه خیلی کوچیک باشه. مثلا فرض فرمایید یک چیز کوچیک که مثلا ممکنه همه ماها رو مثلا فرض فرمایید درگیر کرده باشه، بی‌حوصلگی مثلا فرض فرمایید فروشندگانه. من چرا درست توضیح نمیده؟ چرا برخورد درستی نداره؟ چرا از یک مشتری استقبال نمیکنه؟ من دیروز دیشب با این در واقع موضوع به ترتیبی مثلا فرض کنید برخورد کردم که یه فروشنده با یه مشتری با بی‌حوصلگی برخورد کرده. همون جمله معروفی که شما رو مثلا ذهنتون رو درگیر میکنه، ممکنه ساعت‌ها هم درگیر بشید، اصلا ممکنه بهتون بر بخوره که اگه خدای نکرده به شما بگن که شما نه مثلی مشتری نیستی یا همچین چیزی، یا یعنی استقبال نشه از شما. اگر در صورتی که شما چند بار جنسا رو قیمت بکنید ببینید که داره فروکش میکنه توجه فروشنده به شما، انگار که شما رو مزاحم فرض کرده. ببینید این یه چیز خیلی به نظر یه چیز معمولی و کوچیکه، اما ذهن شما رو درگیر کرده، شما درگیر یک مسئله شدید. درگیر اون قصه معروفی که یکی از بغل کوچه میرفت، قصه چخوفه، بغل میرفت و اون یکی همیشه اونم از بغل می اومد، اون یکی بود میکشید کنار که این از بغل بره. یعنی این کوچه است، این داره میره، اینم داره از این ور میاد، این میره این راهشو میره، ولی این میکشه این ور، این میره. ذهن یه آدم میتونه درگیر بکنه چرا همیشه من بکشم این ور از بغل دیوار اون بیاد بره، چرا اون نکشه کنار که من ادامه بدم از بغل دیوار رفتن. اینا لحظه های درگیریه. حالا ذهن شما مثلا فرض فرمایید به عنوان بچه بودید، موضوع مربوط به کودکیتون بوده، همچنان هم درگیر باهاش، بلکه گهگداری درگیر. حالا قدرتی خدا آدم یادش میره الحمدلله خیلی همه چیزا رو، بعد دوباره حالا یادش میاد و این خودش احضارش برای یه نویسنده اتفاقا یه فرصته. یعنی حتی وسط نمازم که یاد آدم میفته این خودش هم یه فرصته که بعد باز شما در واقع یه جوری در واقع خودتون رو تجدید کردید و گفتید که من دیگه اون بچه‌ای نیستم که چیزه، یعنی در مواجهه باهاش قرار گرفتید، در رویارویی با اون مسئله قرار گرفتید. خب روایت نویس مسئله پذیره، مسئله شناسه، این اصلا شرط کاره. اتفاقا میخوام عرض بکنم مثلا فرض فرمایید ملال نویس، اندوه نویس که خیلی احوالات نویسه و این حرف هاست، انگار که اون نوشته براش حکم فرار از مسئله رو داره، یعنی اونجور نوشتن، یعنی انگار که تو چشم مسئله نگاه نمی کنه. بفرمایید. اینا بیرونیه. همین لاعلاج فرض کردنش. ببینید لاعلاج گفتید دیگه، لاعلاج یعنی چی؟ یعنی لاعلاج لاعلاج یعنی این که من راه حلی برای آره درمانی ندارم، یعنی دردی که درمانی ندارد. این اندوه ممکنه تولید بکنه، یعنی میخوام اینو عرض بکنم، یعنی اون مدل از نوشتن رو نفی نمی کنم، اون هم گزارش و اخباری قطعا صادقانه و عمیق از احوالات در واقع آدمه، اما از نوع روایت نویسی پویایی که بیاد با مسئله خودش رو مواجه بکنه و بیاد دنبال راه حل مسئله باشه، یعنی مسئله و راه حل از یه جنس دیگه غیر از اونه، داره اون کار رو میکنه. میخوام بتونیم شناسایی بکنیم چی به چیه، یعنی مثل یک در واقع ارزیاب حتی، یا مثل یک کارشناس بتونیم شناسایی بکنیم. توی روایت نویسی در واقع واقعی و پویا چیز وجود داره، جنگجویی وجود داره، این کلمه رو به کار میبرم، مبارزه وجود داره، یعنی قدرت حل مسئله وجود داره، کوشش برای حل مسئله وجود داره. همین کوشش برای حل مسئله میاد چیو میسازه توی چیز، یعنی وقتی که آغاز مسئله باشه میاد نقطه حل مسئله رو، حل مسئله رو وجود داره، یعنی این میشه آغاز روایت، این میتونه انجام و پایان روایت باشه، یعنی شما میبینید صاحب پایان هم شدید براش. ولی ملال نویسی ها معمولا یک تکه ای هن که به محض پرسیدن صفحه و به بند اومدن عشق مثلا اونها هم به پایان میرسن، یا با یک مثلا فرض کنید قالب های آشنایی مثلا فرض کنید به پایان میرسن، اونا سر و ته های خودشونو دارن. ببین این بیرونی که ببین این اصلا همینی که دارم عرض میکنم، این که ما از شناسایی مسئله شروع میکنیم، یعنی یه چیزی از درون خودمون رو از درون خودمون رو شناسایی کردیم، راجع بهش عمل فهم رو آغاز کردیم و بعد حالا نظری داریم راجع بهش، یعنی این اگر مسئله است، یعنی مسئله یا موضوع، حتی یعنی اسمشو میذاریم موضوع، یعنی شما موضوعتون رو پیدا کردید. مثلا فرض بفرمایید موضوع شما چیه، چیزی که مثلا میخواید حتی حدیث نفس بکنید، خاطره روایت بکنید، موضوع شما چیه؟ کودکی، اتفاقی در کودکی. اینجا شما وقتی که این مسئله رو پیدا بکنید میتونید راجع بهش موضع داشته باشید. خب یعنی شما وقتی موضع دارید، یعنی اون احساس درونی شما، دستشونت نکنید، احساس درونی شما یا فهم شما نسبت به موضوع وجود داره، یعنی موضوع بیرونی فقط پلاستیک خود موضوع نیست، همراه با پشتوانه در واقع احساس و نگاه شما نسبت به موضوع، این میشه یک در واقع چیز، یک پدیده بیرونی عمیق، خب یک پدیده عینی که پشتوانه در واقع چیز داره، پشتوانه ذهنی رو داره حتما با خودش، یعنی فقط مثلا فرض بفرمایید چیز نیست، یک جسد در واقع چیز نیست، جسد خود روایت رو نمیخوایم در واقع حرف بزنیم، یعنی اون کالبد روایت رو نمیخوایم مثلا، یا اون پوسته در واقع روایت رو نمیخوایم حرف بزنیم. اتفاقا شما اگر بخواید به نقطه حل مسئله برسونیدش، به نقطه هم انجام برسونیدش، احتیاج دارید که راجبش عمیق فکر بکنید. حالا یه موقعی با داریم فرض کنید میگیم بیرونی، ببینید بیرون وقتی داریم میگیم که بیرونی، منظور لزوما اون چیزی نیستش که، ببینید منظور چیزی که قابل روایت باشه، یعنی عنصر قابل روایت مثلا چیه؟ خب یعنی مثلا فرض کن اخبار قابل روایت، بگیم اخبار قابل روایت چیه؟ شما دارید به ما یه خبر میدید از کودکیتون، درسته؟ یه چیز ظاهرا بیرونیه، این یک خبر بیرونیه ظاهرا، یعنی عینی شما باش مواجه شدید، یه وضعیت فیزیکال داره، یه اخبار درونی هم دارید، اینا هم اخبار قابل روایته. شما ببینید احساسات درون شما، اون چیزی که دارم عرض میکنم، مثلا فرض فرمایید ملالی، ملال یا درونی نویسی، خب یعنی خود درونی نویسی یه جور از انواع روایته. میتونه مثلا فرض کنید یه شاخش همین مثلا ملال نویسی باشه، یه شاخش میتونه شوق نویسی باشه، از شوق ها بنویسید میشه دیگه. مگه همونطور که از ملال مینویسیم از شوق هم میتونیم بنویسیم دیگه، از اون احوالات درونمون، از احوالات درونمون. اما وقتی که شما داریم در مورد مثلا فرض فرمودید یک روایتی که هم بیرونیه، هم در درون شما اخباری داریم، اخباری از درون شما داریم، هم اخباری شما از بیرون دارید، و این اخبار بیرونی رو خب راجع به صورت درونی فکر کردید، این روایت شما میتونه هم چیز باشه، هم اصلا مونولوگ باشه، یعنی اون مونولوگ درونی خودتون باشه یا اون افکار شما باشه. این باز به اون معنی نیستش که بیرونی یعنی دقیقاً اون چیزی که آره در بیرون داره اتفاق میفته، اون چیزی که رخ داره میده. ببینید یه شرط داره، شما الان همین الان یه خاطره ای که نسبت بهش احساس دارید رو تعریف کنید، خاطره، یه خاطره تعریف کنید. کارگاه چی بود اسمش؟ تربیت مثبت. آها بله. حالا مطمئنا اون اتفاق نمیتونه اتفاق برای باشه، بله میتونه. اما شما احساس سرزنش کردید، بله. از خودت رو، آره نتیجه اصلا میتونه پیروزی نباشه. خود وقایع رو نمیتونی، وقایع که راحته دیگه، مثل آب خوردن. همه شو میتونید بنویسید. ولی اون حس شما منتقل نمیشه. خود شما میخوام بپرسم چه کوششی میکنید؟ یعنی به نظر خودتون میرسه که دارید وسط روایت دارید اصرار میکنید تحت تاثیر قرار بگیر مخاطب؟ بله 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 خب همین اون اخبار بیرون رو که راحت گفتید میگی، اخبار درون رو اون تخته خیلی خوب. حالا من از شما یه سوال میپرسم، مثلا گفتید کلمه ترس رو به کار بردید، درسته؟ باید دلم چقدر شور میزد این حرفا. یکی از این حساتون رو میگید، یه دونه شو، یعنی از اخبار ترس از چی؟ بگید دیگه. در حقی که این دکترها به درد بخور نباشن؟ آه این آزردگی هم بغل ترسا بود. راست میگن دیگه، دارید منتقل میکنید دیگه. خب بیام الان همین شما بگید، یعنی خواهش میکنم شما بگید چی شما رو تحت تاثیر قرار داد الان؟ به نظرتون چی؟ میدونید اون لحظه ای که از در روایت ایشون تو ایشون روایت میکردن، یعنی اومدم به دکتر گفتم که دکتر یعنی تو گفت همین دیگه. خب اینجا مسئله و بعد ایشون همدردی نکرد، اصلا همدردی نکرد. اینجا اسم بیاییم ببینید شما در یک موقعیت بودید. خب ببینید داری همون بحث مسئله رو میکنید. خب شما وقتی در یک موقعیت قرار میگیرید، یعنی این خودش یعنی شما در یک موقعیت قرار میگیرید. خب شما در یک موقعیت بودید، یعنی به عنوان یک انسان در یک موقعیت هستید. چه موقعیتیه؟ الان موقعیت کلیتون رو کاری ندارم، موقعیتی که موقعیت همراه یا همسر یک بیمار که بله بله همسر یک فرد حادثه دیده که به رنجش اعتنا نمیشه، درسته؟ یعنی به رنج شما خیلی علمی باهاتون برخورد میکنن، فکر کنن دیگه کاملا علمی دیگه، دانشگاهی علمی و اینا براتون توضیحات اینطوری میدادن مویرگا اینجوری شده و فلان های حرفا. خب پس شما در واقع به عنوان یک دردمند، یه دردمند که به دردش اهمیتی داده نمیشه، درسته؟ یعنی بی اعتنایی به درد. خب این یه موقعیت دیگه. تو این موقعیت دوستان دیگه هم تا حالا قرار گرفتن دردمندی مثلا دندونتون درد بگیره، حالا چی شده؟ خب درد بکش دیگه مثلا دیگه. به اونی دردمند بگید، به اونی دردمند بگید. رو من صد نشده.
من صد نمی فکر میکنم نهایت به 80 یا 90 برسه.
این درسته؟ 80 90 هم خوبه خدا وکیلی. 80 90 که همه راضی ان 80 90. حالا الان به 80 90 مانع باشیم. الان به 80 90 شما آره غیر طبیعی که نیست. اما اگه از این بابت میپرسید که به 80 90 راضی بشید، نه طبیعی نیست. باید با 100 راضی بشید. اگر دارید در واقع خودتون رو راضی میکنید به یه در واقع چه میدونم یه حد اکثری که کمتر از صده، نه این خوب نیست که اینجوری بگیم. خب این ولی غیر طبیعی نیست. اما من از خود شما میپرسم، حالا در موقعیت دردمندی که به دردتون بی اعتنایی میشه قرار گرفتید؟ یه دونه شو یادتونه. ببینید الان ایده ها احضار میشن. چجوری احضار میشن؟ به خاطر اینکه ما یک موقعیت رو شناسایی کردیم. شما برای روایتتون ببینید این میشه همون فکر کردن، یعنی کاری که یک نویسنده ممکنه به همین خشکی مثلا انجام بده یا به صورت ناخودآگاه بنویسه خوب از آب در بیاد گل کنه، یا اینکه نه بهش فکر بکنه که من تو چه موقعیتی بودم. الان ما با هم دیگه یک کنکاشی کردیم، یک کلنجاری رفتیم، شد موقعیت دردمندی که به دردش بی اعتنا. اصلا کسی حواسش نیست این دردمنده. خب ببینید پیدا کردن این موقعیت یعنی پیدا کردن مسئله. اون لحظه شما روایتگر اون موقعیتی در اون لحظه. ببینید ما داریم روایت چی داریم می‌کنیم؟ داریم روایت هم محلی رو می‌کنیم. اسم این روایت مثلا میشه گذاشت، اصلا اسم روایت هم میتونید بذارید مثلا ضعیف‌ترین اسم اینه که اسمش بذاریم کم محلی. خیلی اسم ضعیفیه. یا بی محلی. موقعیتشو، موقعیتی که توش قرار گرفته. خب این یه خورده به خاطر مقلوب اون چیز بودن هم هستش. به هر حال ما این که داریم بهمون بی‌اعتنایی میشه، آدم مقلوب هم میشه دیگه. خود وکیلی بالاخره شما وسط رنج هم که نمیشه که خود وکیلی بیاره میگه من در چه موقعیتی هستم. خب حالا فعلا دارم رنجمو میکشم. خب اما بالاخره این یه مهارته، میتونم بگم که این یک مهارته که آدم اگر اشراف بهش پیدا بکنه میتونه مهارتش رو هم پیدا بکنه، یعنی عنوانش رو بدونه که من بیام در واقع خود موقعیت و خود مسئله رو بتونم پیدا بکنم، اصلا ببینم موضوع چیه. همین جمله که میگم ببینم موضوع چیه، ببینم موضوع چیه، من تو موقعیت چه موقعیت هستم، مسئله چیه. شما داشته بهتون بی‌اعتنایی میشده، این به خود رو شما یه تاثیر عاطفی میذاره. شما یک همسری بودید که همسرتون آسیب دیده، اینم یه موقعیت دیگه است. برای همین میگید که هجوم حس‌های گوناگون میومده سراغ شما، یعنی وسط بیم برخوردن هم تازه داشتید. یعنی من وسط بیم هستم، داره برم به هم میخوره. خدای خیلی به واقعا گرفتاری بزرگیه. یعنی من وسط بیم داره به هم بر میخوره. دیگه چه حسایی داشت خدایا؟ یعنی چه موقعیت هایی بود؟ بگید خاطر بیرونی هاشو تعریف بکنید، اخبار بیرون رو بگید، بیاییم چیزش بکنیم، استخراج کنیم. حادثه ای که همسر شما دیده بودن چی بود؟ آن گفتید، بله گفتید، پس آسیب بود. یعنی شما اضطراب کرونا گرفتن این حرفا هم داشتید. ای بابا فقط یه دونه بندازن تقصیر شما این در واقع آسیب دیدن همسرتون، دیگه بسته کامل میشه. تقصیر شما که کسی نمینداخت. شما که نمیخواستین شماتتش کنید که همچین چیزی؟ آه خودتون مقصر میکنید. آه دیگه پس دیگه همین دیگه تقصیر خودتون. پس دیگه چهار تا موقعیت شد. بیان بگیم یکی بیاید یکی یک بگیم. یه دونه که خودتون رو مقصر کردید، یه دونه برخوردن، یه سرزنش داشتیم، یه دونه برخوردن داشتیم، یه دونه بیم همسر داشتیم خدا نکنه چیزیش بشه. اون یکی چهارمیه چی بود؟ این واگیره، یعنی اضافه بر سازمان شدن مریضی، یعنی دازه بیم جان، تشدید بیم خودتون هم بگیرید. حتی عجب والا منتقل شد، هست منتقل نشد تو خدا که چه گیری افته در اون وسط. حالا طرز و طورش اینجا دیگه مهمه. ببینید نوبتی بنویسیم، یک دو سه چهار اینجوری، یعنی مثلا چه جوری بنویسیمش؟ به نظرتون الان شما چی رو میخوایی روایت کنید؟ به نظرتون این مثلا فرض کنید حالا شما از کلیت این ماجرا خودتون راضی هستین، خوب اداره کردید. اینه اینه که نداشتیم تار میدیدید، یعنی یعنی تمام مدتی که مثلا اون دکتره یا باهاتون صحبت میکرد یا فکر میکردید الان که کرونا بگیرید همش تار میدیدید. این چه خوبه، چه ایده جالبی. میتونه ها، میتونه ها، نه چجوری با ادب، با زبان، با متن چجوری تارش کنیم؟ بذارید یه مثال برات، یه سوال ازتون بکنم. مصادیق از اخبار بیرونی تار دیدنتون برام بگید. مثلا من شما رو که دیدم همین دم راپله اصلا نشناختمتون. فکر می‌کنید چرا؟ برای که تار دیدمتون. الان تقریبا دارم همه رو شما رو که خیلی تار می‌بینم. یعنی باید عینک بزنم تا همه رو واضح ببینم. تقریبا دارم یه مثلا ساعت رو مثلا دیدید، مثلا میگه که من اینو نمی‌بینم. اینم نمی‌بینم. اینم نمی‌بینم. اینم نمی‌بینم. اینم نمی‌بینم. خب از این مصادیق تار دیدنتون یه دونه بگید. میخوام بگیم تار میبینیم. نه نه اون شب به خصوص. چیزایی که تار دیدید و چیا بود؟ تار دیدید و بعد چی میخوندید؟ مثلا خب چی کار میتونید بکنید که مخاطبم بقول شما تار ببینه؟ چی کار میتونیم بکنیم؟ شما تمام ما ببینید، میخوایم طرز و تورا رو پیدا بکنیم. ببینید مثلا فرض بفرمایید خب بندم یه تار ببین حرفه‌ای ام، یعنی واقعا جدی میگم، یعنی مثلا عینک هنوز عادت نکردم، یعنی از اون روزی که از اون روزهایی که واقعا یعنی تاری دید صبحگاهیم شروع میشد. دادم شما تاری دید صبحگاهی رو میشد، یعنی مثلا اون تشام داشت ضعیف میشد، یه تاری دید اصلا بلند میشد، خب بلند میشد گفتم ای تاری دید صبحگاهی، یعنی به خدا همه چی تار می‌دیدم. تار اصلا یهو گفتم خب مثلا من عادت به تار دیدن همه واضح بود. یه کتاب دیگه بود. آره حالا ما اصلا میخواییم یه اینا میشه خاطرات ما از تار دیدن، میخواییم یه طرز و طوری پیدا بکنیم برای اینکه مثلا مخاطبمونم حس کنه تار دیدن مثلا یعنی چی. حالا غیر از توصیف که کارآمده، واقعا توصیف کارآمده، اما باز دوباره موقعیت یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید الان بذارید من یه متنی که اینجا نوشتم و مثلا فرض کنید بخونم، مثلا مجبورم این نگه بزن اصلا نمیبینم. نه میخوام ببینم اگه تار ببینم چی میخونمش. خب اگه تار ببینم چی میخونمش، میشه همون اتفاقی که ایشون موقع رانندگی براش افتاده، مثلا نوشته مثلا به سمت فلانجا مثلا شما میگید تابلوها چی روش نوشته بود، مثلا به سمت کجا، مثلا به سمت اگه اشتباه خوندیدش چی خوندیدش، مثلا یا چی حد زدیدش، چون دیگه ما حدس بزنیم با این چشم رو بود. مثلا ستاری هم مثلا فرض کنید شما اگه تو روایتتون مثلا فرض کنید بنویسید سعیمو کردم با همون توصیفی که شما می‌فرمایید بخونم و خوندم ستاری رفتم توی ستاری، اما مثلا فرض کنید وقتی این دوباره موقعیت اینجا کمک می‌کنه، یعنی اینجا موقعیت گم شدن به خاطر خواندن اشتباه، یعنی شما وقتی برید روایت میکنید که این رو خوندم با همون چشم تارم این رو خوندم، یعنی یه کسی بودش که رفته بود یه جا، کجا رفته بود؟ رفته بود یه جا نمیتونست بیرونم بیاد، عینکش هم دیگه نبرده بود با خودش، باید این نوشته های روی دیوار که راهنمای انجام یک کاری بود میخوند و اشتباه مثل که کار رو انجام داده بود، یعنی همون راهنما رو اشتباه کار رو انجام داده بود. یا مثلا ساعت و اشتباه آدم میفهمه، خب وقتی آدم ساعت رو اشتباه میفهمه به جایی که الان فکر میکنه مثلا الان 4:20 است یا 5:20 است، 5:25 است، اگه 4:25 باشه خب با یه راحتی مثلا بیشتری که فکر میکنه هنوز 5:25 نشده حرف میزنه. خب شما وقتی تماشا میگم مخاطب خودتون رو در جریان این تاری دید بذارید و اون رو با یه حال مشکوک نسبت به اون چیزی که خوندید جلو ببرید، اونم داره انگار تار میبینه. یعنی انگار که توی یک فیلم برای تماشاچی شما تصویر تار دارید نشون میدید. خب یعنی مثل پی او وی، شما تو روایت پی او وی خودتون رو یعنی میتونید با تماشاچی اصطلاحاً به اشتراک بگذارید. واقعا اسمش میشه به اشتراک گذاشتن. یعنی دیدم، سعی کردم و خوندم با چشمی که عینک نداشت نوشته ستاری، پیچیدم به راست، وقتی رفتم و اساس مثلا فرض کن نشانه های آشنای دیگه، متوجه شدم اینجا ستاری نیست و اونجا ستارخان بوده که من خوندم ستاری دیر شده بود مثلا. خب بیان بفرمید. علاوه
اتفاقی افتاده، ما به زور میخواییم به از جانب نویسنده به زور میخواییم مخاطب رو به این عمقی ببریم که خودمون تو لحظه موقع رو تجربه نکردیم، برای همین اصلا در نمیاریم. الان شما که داره روایت رو برای تعریف کنه، اگر دقت کنید بیشتر اوضاع میخندن و خودشون هم با یه حالت خنده‌داری میگه، یعنی میگه من تار دیدم، من فلان دیدم. خب شما وقتی الان با روایتتون دارید با اینا مواجه
دیگه، نهایتش میشه بلک کمدی دیگه.
من مثلا دارم میگم که به نظر اونجایی که میتونیم در روایت در بیاریم که اصرار میکنیم یک چیزی رو انتقال بدیم، یعنی اصلا ولش کنیم اون چیزی که اتفاق افتاده درون ما و بیرون ما، همون رو روایت کنیم.
اینو به عنوان یه اتود میشه این کار رو انجام داد. اما
سوالشون این بود که من چرا نمیتونم حسی رو که تجربه کردم، میخوام بگم وقتی سوال پرسی دنبال یه چیز پیچیده بود. بعضی وقتا
به زور حکایتش متفاوته. به زور در مورد واقعا در مورد به زور نمیگی، ما چون سعی کردیم به نظر میسه که داریم به زور داریم یه کاری میکنیم.
گاهی اوقات هم برعکس، یعنی روایت خیلی عمیق بوده، مثلا جنگ خیلی میتونه یه صحنه ای از جنگ میتونه خیلی حس عمیق در ما ایجاد کنه، ولی ما یهو با یه کنتراست مواجه میشیم، با اون صحنه مواجه میشیم ولی احساس عمیقی در ما رخ نمیده. من به نظرم انگار میترسیم از روایت کردن، چون فکر میکنیم همیشه تو باید در
آره خب.
پس چرا مثلا نمی‌دونید سمت که ببرید؟
اما نه، ببینید این رو گواه نگیرید بر اینکه باید نهایتاً فقط رفت و نوشت. بنده نمیگم نباید رفت و نوشت، بریم و بنویسیم. یعنی بریم اتود بزنیم. یعنی شما حتما اتوداتون رو زدید. زدید دیگه. اینو نوشتید دیگه. اما دیدید کار نکرد. خب می‌بینید کار نکرد. ببینید این در واقع یه قدرت قلم محصول ممارست هم هستش. یعنی شما بدون اینکه آگاه باشید که دارید چی کار میکنید، به واسطه ممارست زیاد و تجربه زیادتون در نوشتن، قلمتون قدرتمند میشه. این محصول چیه؟ محصول اینه که شمع‌های شما ورزیده میشه. یعنی ما الان داریم سعی میکنیم از یه شمع حرف بزنیم، از شمع یافتن موقعیت. این دست و پایی که ما الان داریم میزنیم رو، دست و پایی که آدم میخواد برای اینکه به زور حالی بکنه فرض نکنید، این خود فکر کردنه. یعنی اصلا خود فکر کردنه. یعنی ما همه داریم با همدیگه فکر میکنیم. اما یه نکته تکمله ای، اگر ایشون الان در واقع اتفاقا تبدیل به طنز به نظر میرسه که شده، به خاطر اینه که آخر قصه خوشه. بخاطر اینکه ما میدونیم، یعنی این داده در ذهن ما هستش. شما همین داده رو، یعنی ایشون جدای از روایتش بشه، همه اینا رو بگه، مخاطب عصبانی میشه از اینکه اون دکتر چرا اینطوری شده. یه خود از خود ایشون حس میکنه که چرا تقصیر میندازی گردنت، یه خورده اون بیم رو درک میکنه که الان نباید کرونا بگیره. اون یکی دیگه چی بود؟ اون یکی چیز خوبی هم بود. اون چهارمی. اونو گفتیم، اونو گفتیم. نه کرونا رو هم گفتیم. آه تار دیدن، آفرین. همه دیگه هم. تار دیدن هم هسته. خب خیلی شرایط دغدغه‌ایه. ببینید در اون لحظه که ایشون الحمدلله خدا سر زمانش شد حال شوهرت اون چارسوتون سالم همه چی ردیف، تو اون لحظه ایشون تو دغدغه بودن. کجاش تنظره دیگه؟ خود شما از این که میدونید همسرتون خوب شده نمیتونید موفقشید. همون لحظه تنظره بگید ببینید. این اواخر کار بود دیگه. دیگه خیالتون راحت شد نه کرونا میگیرید نه چیزی. اونم که خوب شد. ببینید این بستگی داره، بستگی داره که شما الان همقدم بخواید با روایتتون ما رو ببرید جلو یا اینکه بیاید ما رو در وایسید یه دقیقه صبر کنید. نه صبر کنید. آره خب خوبه این. یه قاموسی هم یه چیزی هم وجود داره، یه قانونی هم وجود داره. من میفهمم شما میگید میخوام دوست داشته باشه. یه موقع همین میشه که فرمت های کلیشه‌ای و یا فرمت های قالبی رو ما استخدام میکنیم. مثلا یه شروع میکنیم کمدی نویسی، شروع میکنیم صمیمی نویسی. چرا؟ چون فقط میخوایم شیرین باشیم. حالا الحمدلله ماجرا از سر گذشته، بعد میخوایم در واقع مثلا فرض کنیم شیرین باشیم. ببینید ما شما اون بحث در واقع موضع که عرض کردم، ببینید اثری که شما میخواین روی تماشاچی، روی مخاطبتون بذارید، روی خوانندتون بگذارید، خب اون اثریه که خب یا اون اثریه که میخواید اون رو شریک بکنید در احوالات اون لحظه خودتون یا در احوالات فعلی خودتون نسبت به موضوع. ببینید شما یک لحظه شما موقعی نمیخندیدید اون دکتر اونطوری حرف میزده اعصابتون خرد میشده دیگه، بهتون بر میخورده دیگه، درسته؟ من دردمند چرا کسی بهم اعتنا نمیکنه؟ یا میخواید ما ببینید یا میخواید ما اون حس رو بگیریم، ها خب یا اینکه کلا میخواید ما رو بخندونید. نه ببینید چیزه، با هم باشه انگار میتونه با هم باشه، میتونه با هم باشه، اما دیگه موضع شما نسبت به کلیت این خاطره انگار یه چیز دیگه است. انگار شما دیگه هم سطح اون خانمی که اون روز اونجا بوده نیستی، شما بالاتر از خودتون ایستادید. وقتی کمدی داری تعریف میکنیدش، طنز داری تعریف میکنید، شما بالاتر از خودتون ایستادید. یه موقع هستش که شما جوری تعریف میکنید انگار همون آدم تو همون سطح همون موقعید، اما شما الان شاید حتی رفتار اون پزشکم براتون خردمندانه به نظر بیاد، درسته؟ اصلا هم در، یعنی امروز روز من دیگه دارم فکر میکنم که اگه دکترها اینطوری برخورد میکنن خیلی هم خردمندانه است. شما با از کدوم موضع دارید میخواید تعریف میکنید روایتتون رو؟ از موضع اون روز تا امروز، یا از موضع الان نسبت همه اون ایام؟ ببینید اینطوریه، یعنی اگه ببینید شما کجا وایسادید، یعنی ببینید این کل موضوعه، این کل موضوعه. شما دارید از اینجا به همه موضوع نگاه میکنید، خب، یا اینکه از اینجا دارید میاید به اینجا. ببینید شما یه روند خودتون طی کردید، شما یک روند مثلا بتونید روند بلوغی طی کردید نسبت به اون ماجرا. این ماجراست، شما نسبت به این ماجرا یه روند. از اینجا که اون روز اینجا ایستاده بودید، اینجا بودید، اینجا بودید، اینجا بودید، اینجا بودید، کاملا هم سطح ماجرا بودید. شاید هم یه آدمای وسط ماجرا رشد کنن، یه وسط ماجرا پرواز کنن برن بالا، خب، اما شما اون روز اونجا بودید، شما اون روز اینجا بودید، امروز رسیدید به اینجا. امروز میخواید این ماجرا رو از این بالا تعریف بکنید، یا میخواید ما رو از اینجا به اینجا ببرید، یا ما رو میخواید از اینجا بیارید اینجا و اینطوری بیارید بالا؟ بالاخره امروز تو این موضع اید، یعنی اگه بحث موضعه، امروز تو این موضع هستید، اون روز تو این موضع هستید. خب آره دیگه، دقیقا حالا هم میشه زاویه دید که جوری میخواید تعریف. این خودش نحو تولید میکنه، یعنی یک اثریه که یک شیبی داره که ما رو از رنجون دیگه، مثلا از شما ما رو میتونید برنجونید از اون پزشک، خب، و بعد بیایید کم کم همه اینا رو تنظیمیت کنید. خب یا میتونید مثلا فرض کنید بیاید چجوری؟ اینجا دیگه بحث صدق و کذب هم پای میاد. بذار یه بحث کوچولو راجع به جذابیت بگم. ببخشید. یه بحث کوچولو راجع به جذابیت بکنم. تمام این مواضع میتونه جذاب باشه. یعنی این پیش‌فرض رو برای خودتون نگیرید. کمدی بشه باحال‌تره، طنز بشه باحال‌تره. آره دیگه، یعنی شما همون جوری هم که تعریف کردید برای ما جذاب بود. خب این که ما در موقع با موقعیت شما با احساس شما آشنا بشیم و تأثیر بگیریم که یه دکتری درست محل شما نذاشته، این ما رو جذب میکنه، یعنی ما رو هم درگیر میکنه همونطور که شما رو درگیر. این جذابه، به خودی خود جذابه. جذابیت رو با بردن یه واقعی که ذاتاً مثلا کمیک نیست به عرصه کمدی سعی نکنید تامین بکنید. این میشه اتفاقا پروندهش میخوره به صدقه، که میش میخوره به بامزه بازی، و بعد این دیگه اصلا خوب نیست. یعنی درسته الان برای شما، بر شما گذشته، این ماجرا گذشته، اما نمیشه منکر این شد شما در اون لحظه رنج کشیدید. و خواهرم گفت، گفتم نهایتا میشه بلک کمدی دیگه، یعنی میشه یه کمدی تلخ. بالاخره یه تلخی هایی رو شما تجربه کردید، بالاخره ترسیدید دیگه، ترسیدید کرونا بگیرید دیگه، الان ما هی هرکره بکنیم سر کرونا، ولی بالاخره اون لحظه ها ترسیدیم دیگه، تکان دهندگی داشته، یعنی خودش تکان دهندگی داشته. به هر حال میتونه یه طنز مثلا فرض کنید یه طنز محزون باشه، مثلا یه طنز ترسناک باشه. خب میخوای اینم بردارید کمدی کنید؟ خب اینکه نمیشه که دیگه، خدا وکیلی دیگه، خب اینه که دیگه نمیشه برداشت کمدی کرد. ببینید حالا بیایم مبحث استخراج کنیم دوستان، بیایم مبحث استخراج کنیم. موضع ما نسبت به ماجرامون چیه؟ اصولا یه ماجرا داریم، یه روایت داریم که اینو همینطوری میتونیم خام تعریف بکنیم، یعنی خاطره خام. خب وقتی بعد میایم خاطره خام رو شکل بالغش رو اسمش رو میذاریم خاطره منظوردار، شکل بالغ به این معنی دارم میگم که تأثیر میذاره، یعنی میتونه تأثیر بذاره. یه موقعی هم هستش که خاطرهامون رو دفعه اول که تعریف میکنیم انقدر خودمون متأثریم و انقدر در اونجا درست روایتش میکنیم که اصلا اون دیگه خاطره خام نیست، یه خاطره بالغه، یه خاطره در واقع تأثیرگذاره. در واقع روایت های واقعی یعنی همین خاطره های تأثیرگذار که شکل و ساختار پیدا کردن، یعنی شکل و ساختار پیدا کردن. مثلا فقط سورت بای تایم نیستن که همین 1 2 3 4 5 6 ممکنه اصلا ریختش رو به هم زده باشیم. یعنی الان تمام داده هایی که مثلا شما به ما دادید، اگه ما بخوایم یک جور دیگه مثلا فرض کنید روایتش بکنیم، شاید اصلا ترتیب و نظمش رو به هم بزنیم در راستای تاثیرگذاری. اما اگه بخوایم مبحث بگیم، موضع ما نسبت به موضوع چیه؟ یعنی همین این مبحث، این چیزی که اینجا گفتم، یعنی وقتی که این موضوع که همین مسئله است، موضع من نسبت چیه؟ من اینجا وایسادم میخوام تعریف بکنم، اینجا وایستادم میخوام تعریف کنم، از اینجا میخوام برم اینجا. ببینید این روند از اینجا تا اینجا خودش تغییر لحنی درست میکنه، یعنی ممکنه اول شخص شما رو تبدیل بکنه به سوم شخص یا تبدیلش کنه به دانای کل، یعنی من تبدیلشم به او، یهو من تو روایتم خودم رو بکنم او، یعنی این میشه یک عملکردهای ذوقی توی روایت. یعنی این مال کجاست؟ موقعی با خودم میگم او که دیگه اون من رو قبول ندارم. مثلا مثل بچه ها که میگم من نبودم اون بود، یه اویی از خودشون میسازم، من نبودم که این کارا رو کردم، زدم مثلا آب ریختم، اون آب ریخت، یه یک شخصیت دیگه ای از خودشون میسازم، انگار که یه تحولی پیدا کردن، یه لحظه بزرگ شدن، حالا دیگه میگن که من نبودم او بود. شما اینجا اگر که شما موضعتون رو در واقع مشخص بکنید، این شروع مشخص کردن موضع، شروع خلق و یا تولد اون طرز و طور هاست که من چه طرزی و چه طوری تعریف بکنم. من ببینید عملیش اینطوری میشه که آقا من خاطرم رو هی تعریف کنم، خودم برای خودم خاطرم رو صیقل بدم و تعریف بکنم، به این خاطره مسلط بشم، توی این تعریف کردن موقعیت ها رو شناسایی بکنم. یعنی این شناسایی موقعیت، شما تو چه موقعیتی بودید؟ یه آدم دردمند که بهش توجه نمیشه، یه آدم در حال رانندگی که چش کافی نداره برای دیدن، یه آدم مریضدار که خودش هم میترسه مریض شه، به کرونا بگیره. ببینید اینا چه موقعیت هاییه؟ این شناسایی موقعیت ها از تو دل این تکرار تعریف کردن هاست. الان شما چیکار کردید برام؟ تعریف کردید دیگه، تعریف کردید. توی تعریف کردن ما هی ذهنمون برای موقعیت گفت هوب آه این یه موقعیت، این موقعیته. 3-4 تا موقعیت پیدا کردیم که محمد صالح همه شو یادشه نوشتم، نیاکای تاری بود، سرزنش، یه آدمی که یه همراه بیمار که خودش رو سرزنش میکنه. اینا خیلی موقعیت های جالبیه که یه آدم توش قرار میگیره، واقعا هر کدوم یه روایت سواست. اما شما حالا درگیره یه آدمی که درگیر، اینم یه موقعیت خودش، یه آدمی که درگیر حس‌های رنگ و رنگ پرنیروی آزاردهنده است. ببینید حس‌های متنوع قدرتمند آزاردهنده. بسم الله الرحمن الرحیم. آخه چند تا حس؟ اقل کن 3 تا حس. اقل کن دیگه چشتون کاش سالم بود. والا به خدا. آخه چقدر مثلا برای آدم بباره؟ ببینید میخوام بگم که این موقعیت یه آدمی که براش داره میباره است. خب حتی ممکنه 3-4 تا دیگه هم بگردیم پیدا بکنیم از شما، درسته؟ دیگه یه خون حراسی هم داشتید دیگه، این چی جنس جور بود دیگه، دلشونه خواهر شوهرتون هم ممکن بود داشته باشید. یعنی در هجوم موقعیت ها بودی چون حالا یه سوال آخر میگوستم شما از عملکرد خودتون در آن هنگامه راضی بودید؟ خوب از پسش بر اومدید؟ همه اینا رو خوب اداره کردید؟ با دکتر دعوا نکردی؟ اون کرونا رو تونستید نترسید کارو در بیاری؟ رفتید ماسک پاس گرفتید بر خودتون؟ آها زده بودید یا گرفتید؟ ماسک نو گرفتید؟ اونجا دست و ایناتون هم شستید با این الکل ملکولا؟ یه بارم دستتون هم شستید؟ نه ماشاءالله هوشیار بودید و سختی میکشیدید و هوشیار بودید. آره دیگه حالا اونجا برای خودتون چالش هم بودیش که من باید در پسش بر بیام، یعنی اینم علاهده توتون بود؟ من باید بتونم اینجوری اینو بعدتون میومد ها؟ آه این براتون هم یه چالش بود، اینم براتون یه مسئله دیگه بود. خب شما الان شش مسئله ای شدید به خدا. نه ما مسئله شش مسئله ای شد. خب همین دیگه، مثلا فرض بفرمایید این چجوری میشه آدم؟ اتفاقا خانوما فکر میکنم خیلی قدرت این جور حل مسئله هاشون خوبه. بچه‌ها رو چیکار میکنن، اینو چیکار میکنن، این کارا رو میکنن، این کارو میکنن. نه واقعا اینطوریه دیگه. یعنی مثلا حالا مثلا ما میگیم که آقا من میخوام در این خودکارا رو ببندم دیگه، هیچ کاری به من نگید، من میخوام با دقت در اینو ببندم. مثلا من تقریبا خودم میخوام یه چایی بریزم، باید تمرکز 6 دنگ روی این باشه که چایی بریزم، این کم رنگ فلان اینا اینطوری کاملا چی. ولی چی؟ آها نه فکرم دیدم یه لحظه دیدم. ولی خب این اصلا این چیزه اصلا خودش. ببینید شما مثلا حالا اگر اینجا ایستاده باشید، حتی اگر از ابتدا اینجا ایستاده باشید و همه چی رو با اندکی یا با قدری و با میزانی صحیح از ملاحت که نقض نکنه یا حجو نکنه خودتون رو، چون واقعا تو در موقعیت حجب نبودید که حجب نکنه خودتون، میتونه روایت شیرینی باشه، یعنی روایت تلخ و شیرینی باشه درباره همین حل مسئله. ببینید اینجا موضوع درباره ها هم چیز مهمه که آقا روایت درباره چیه، یعنی اصلا خود این درباره باز خودش یه موضوعیه که روایت درباره چیه. این مضمون مرکزی چیزه، یه روایته. مثلا ایشون میتونن بگیرن مثلا درباره مثلا فرض کنید سرگردانی و اینکه اما درباره اداره کردن بوده، میتونه درباره اداره کردن باشه. آها این روایت شما میتونه درباره اداره کردن باشه. این شما این خود شما رو موقع نوشتن اداره میکنه. وقتی توی اون عملیات فکر کردن خب بتونید نزدیک بشید و کشف بکنید و التفات پیدا بکنید به اینکه دارید درباره چی می نویسید اصولا. این حالا به شکل عملی و تجربی اگه آدم هی محاسبات دو تا چهار تایی اینطوری نمی کنه توی اتود زدن ها پیدا میشه، یعنی توی ویرایش ها پیدا میشه. یه موقع هست که میگیم که آقا همینطوری تکانشی بنویسیم بریم جلو کارو تموم بکنیم، یه موقع هست که نه دوباره میخونی و ویرایشش میکنی. آره میتونه هدف هم اسمش گذاشته بشه، آره، ولی کلمه‌ای که برای ما آشناتره، کلمه‌ای که بهتر به جاش میاریم درباره است. من درباره چی دارم حرف میزنم اصولا؟ میگم که درباره چی داری حرف میزنی؟ اینجا وقتی میگیم درباره شما درباره یه چیزی حرف میزنی، بعد بقیه جمع میتونن بگن که اتفاقا بنده هم در ادامه فرمایش شما میخواستم بگویم که شما درباره شما رو پیدا کردیم. وقتی شما درست دربارتون رو منتقل بکنید، ما هم درباره ادامه ما هم در ادامه فرمایش شما در همون باره صحبت میکنیم، چون درباره شما رو پیدا کردیم. نه میتونید پیداش بکنید، میتونید پیداش بکنید. معمولا هم اینطوری میشه که تو ویرایش پیداش میشه، پیداش میکنید. یعنی نمیخوام بگم که بشینیم فکر بکنیم بعد یه تک بریم بنویسیم، شما میتونید هی اتود بزنید برای نوشتن تو. ما الان تقریبا هی اتود زدیم تا رسیدیم، یعنی همین کار عملی که الان انجام دادیم، شما خاطراتتون رو تعریف کردید، یعنی الان آره ما میتونیم چیز بکنیم، الان میتونیم خاطره شما رو یک بار دیگه تعریف بکنیم با همین درباره، یعنی درباره هندل کردن، درباره اداره کردن، درباره از پسش بر اومدن علی رغم در واقع مشکلات، علی مشکلاتی که آزاردهنده است و تأثیر میگذاره رو آدم. خب این میشه درباره تنهایی کارو در آوردن. خب این دیگه یه داستان دیگه است، این یه درباره دیگه است. خب همه چیز وقتی در منظومه همون درباره باشه، ببینید الان من دارم خدمتتون میگم دیگه. ببینید من یه سوال میپرسم، ببینید کدوم اینا الان متحد المرکزه، یعنی کدوم به مرکز میخوره؟ ببینید حالا من یه سوال از شما دارم، شما آخرین باری که از این بستنی خریدین کی بود؟ سفارش دادید آوردن؟ آخرین باری که رفتید بستنی خریدید کی بود؟ یادتونه؟ برای چی رفتید بستنی خریدید؟ اینو میتونید روایت کنید؟ این به نظرتون روایت قابلی هست؟ یعنی مثلا اخبار قابل روایت که میگم مطلب قابلی هست؟ چی شو روایت دارید؟ درباره چیه به نظرتون؟ اگه بخواید روایتش کنید اون بستنی خریدن رو. اگه بخواید حالا البته من براتون مهمش کنم، یعنی با هم دیگه مهمش کنم. راست میگید دیگه، شما خدا رو در نظر بگیرید دیگه، شما پناه رو بردید دیگه، همون درگیریه دیگه. نه این وادی احوال شما موقعی در یه موقعیت بودید دیگه، نبودی؟ اتفاق اصلا میشه یه هایکو سرود باش، خودم را نجات دادم 240 تومان بستنی خریدم. خب خودم را نجات دادم 240 تومان. بس چند خریدی بستنی رو؟ نه بابا این که دیگه قابل نه، خودم را به باد فنا دادم، باد فنا خنکم میکنه آدمو. 300,000 تومان خودم را به باد فنا دادم، خنک شدم. 600,000 تومان بستنی. ولی مهم بوده، موضوع مهمی بوده. چرا کجاست؟ کجای سکانس روز واقعه؟ دست خودتون نیست، شما هم میتونید نگید کاراکتر من اینطوری نیست. بعد اگر موقعیت موسیقی باشه شما خاطراتتون رو تعریف میکنید، یه لطیفه فکر کنم نیمه معروفی هست، این واقعا میتونه یه بیانیه محسوب بشه برای مثلا یه گونه از طنز. یه طرف جوکساز بوده، شنیدین؟ شاید رفته بوده توبه کنه، رفته بوده خونه خدا توبه کنه، که جوکساز بوده، رفته بوده خونه خدا توبه کنه. رفته بودم توبه و اصلا رفته بودم اونجا که توبه دیگه نمی کنم و این جوکایی که ساختم و آره اصلا جوکای ناجور قومیتی چی چی من چیز زیاد کردم. بعد یکی میزنه سر شیناش میگه ببخشید اینجا همون تو مسجد الحرام هم بوده همه دور خونه کعبه جلو کعبه با استوری داشت توبه میکرد. یکی میزنه سر شیناش میگه قبله کدوم بره؟ بعد میگه این نگاه میکنه بعد میگه دور کعبه رو میگه من گفتم که اوکی نیست ولی خاطراتم که میتونم تعریف کنم. ببینید این واقعا چیزه شما بسته به این که اون اصلا یه وقتی میگن طنز ناخواسته و این حرفا شما یه وقتی یه چیزی رو تعریف میکنید خود به خود ذاتن خودش طنزه. یعنی آدم توی موقعیت موسیقی قرار گرفته و خود به خود طنز حتی خود شما ممکنه تعجب بکنید که چرا خندید شما دارید خاطراتتون رو تعریف میکنید. یعنی این در واقع این بستگی که من بسته بودن که من اینجور می نویسم من در خودم اینجوری می بینم شما رو از در واقع از ادامه خودتون بودن منحرف نمی کنه اگر بشکنیدش. بازم شما در ادامه خودتون هستید اما دارید در ادامه خودتون دارید یه کار جدیدی هم می کنید. یعنی دارید موقعیتی که توش قرار می گیرید رو مثلا شناسایی می کنید. دارید به این فکر میکنید که توی ویراست‌های مختلف متنتون دارید ببینید من اصلا درباره چی دارم می‌نویسم. من آیا مثلا اگر درباره اداره کردن موضوع دارم می‌نویسم مثل در واقع خاطر خواهرمون درباره اداره کردن موضوع می‌نویسم آیا رفتاری که مثلا فرد پزشک با من داره مربوط به موضوع اداره کردن نسبت خونی داره باهاش؟ به نظر مربوط به اینکه شما باید خودتو اداره میکردید مثلا کنترل کنید خودتون رو دیگه. این که من باید کنترل کنم خودم رو ببینم چی میبینم چی نمیبینم چه جوری میبینم به اداره کردن مربوطه. وقتی درباره اداره کردن دارید مینویسید و یا آغاز و انجامی هم مثلا فرضون براش در واقع رسیدید بهش همه اینا آیا میتونه به چیز مربوط باشه؟ شما اگر بخواید در مورد اون بس درباره اون یکی از درباره ها درباره خود موضوع بیرونی است مثلا درباره اون اتفاقی که یا اون ماجرا رو روایت بکنید اون بستنیه رو روایت بکنید اگر شما اصلا براتون مهم بود 600 تومن دارید میدید الان که گفتید به نظر میاد براتون مهم بود روتون نشد من چه گفتم 140 تومن 240 تومن خدا بده من چه بستنیه میخورم که 240 تومن دو نفری خوردی آها دو نفری شد تقریبا یکی درباره هامون هم اینه. حالا فکر کنید شما تو شما هم تو چند تا موقعیت یه کردید شما موقعی که داشتید کی پولو داد 300 تومنو دنگی بود دنگی نبود نه آها شما دعوتش کرده بودید شما راحت بودید با پرداخت 300 تومن راحت نه واقعا میگم ببینید بعد از هم بپرسید دیگه چیکار کنیم دیگه همینه دیگه نه نمیدونم اون لحظه ولی هیبتی داشت براتون 600 تومن اصولا اصلا 600 تومن برای شما هیبتی داره نداره نه بذارید راست میگه سوالات زیاد شد من بذارید بپرسم شما آری بعد شما بعد با 600 تومن مشکل نداشتید پول براتون همین ببین داره پیدا میشه داره شما به هر حال داشتید مهمان نوازی میکردید شما غیر از گرما ببینید شما در موقعیت پشت یه ماشین ببینید چقدر میزانسن قشنگیه شما پشت یه ماشین و هوای گرما و گرما فرصت مهمان نوازی شما شده و این خیلی قشنگیه پشت فرمون شما بودی بذار یه پذیرایی اصلا خیلی قابل روایته میشه اسمش درباره چیه درباره چی اصلا میگم درباره پذیراییه واقعا خیلی قشنگه یعنی به نظر من خیلی روایت قشنگی یعنی همین یه تیکه یعنی شما اگه بخواید شما آدم اینطوری نیستید که بخواید چیزی رو به رخ بکشید مثلا ظاهرا این هم منع شماست برای فکر کردن بهش خب ولی شما داشتید خیلی پذیرایی قشنگ و اتفاقا علی‌رغم مشکلاتی می‌کردید هم 600 تومن به نظرتون کم نیست میدونم علی‌رغم اینکه همه می‌پرسن شما وضع مالیتون خوبه فلان اینا بالاخره که عمرن 600 تومن برای هیچ کی کم نیست 100 تومن هم کم نیست. هنوز با اینکه خیلی چیزه 50 تومن هم کم نیست. خود وکیلی برای من که 20 تومن هم کم نیست. 22 تومن هم مثلا یه آدم کم نیست. اصلا برای کی 100 تومن کمه؟ الان مثلا فرض فرمایید چه میدونم یه کانال بله باشه، از این گروه های بله هستش، جمع سپاری مالی مثلا 200 نفر توشن، چرا نمیدن نفری 100 تومن اگه 100 تومن کم نیست؟ چرا 100 تومن؟ چرا 100 نفری 100 تومن نمیشن؟ 200 تا 100 تومن چقدر میشه؟ 20 میلیون در آن واحد میشه 20 میلیون جمع بشه، مگه 100 تومن کمه؟ خب چرا نمیدن نفری؟ برای اینکه 100 تومن در یک مغازه 100 تومنه، خب 600 تومن که 6 تا 100 تومنه، خب اصلا کم نیست. شما یه بستنی خواب خوب خواستید بخرید براش، بستنی 600 تومن کجا از سر سودآوری رفت می‌خریدیم؟ همون بستنی پوشکی لیوانی می‌بونیم. آها، می‌خواستید بستنی خوب بخرید دیگه. اصلا این درباره پذیراییه، درباره حسن، درباره حسن معاشرته. یعنی شهر شرم، خب شرم هم ذیل حسن معاشرته. شرم لزوما به اون معنی نیستش که مثلا آدم چیزه. بالاخره من میگم که به خدا خجالت میکشتم تو این ماشین برش داشتم آوردم بذار بهش خوش بگذره بنده خدا. خب این هم حسن معاشرت توشه، هم همون شرم به اون میزان دقیق و اعشاری که میگید. اما شرم وای خاک بر سرم وای چه بد شد، مثلا طرفو مقصر گناهکار مثلا چیزش بکنیم، مثلا حسابی سرزنشش بکنیم که نیستش. میشه تعدیلش کرد. این از نقطه شروع کردنش بستگی داره. ببینید شما اندازه همه چی رو به نظرم یکی از کارهای اینه که این تعیین مواضع یعنی تعیین اندازه دقیق درباره هر کدوم از موضوعات. شرم شما بالاخره یه خودم چیز بودید دیگه، یه خودم مثلا خجالت هم میکشید دیگه، بنده خود رو اولید تو گرما توی ماشینه دیگه، درسته؟ این هم شرم شما بالاخره یه ذره چیزام بودی که آدم خجالت هم میکشه، با مهمون اومده آدم خجالت میکشه، پدر مادر و بچه‌ش آدم خجالت میکشه، بپرید بگی یه چی بذاریم جلوش مثلا، مثلا آدم یه ذره خجالت میکشه مثلا. حالا این خجالت میکشه و اون معنای شرمبار اون مضمون مرکزی، اما چیزه به نظر میاد که کوشش شما، چون ما داریم کوشش شما رو برای معاشرت میبینیم. آره هم معنا پیدا میکنه. حتما به لطایف الهیال وصلش میکنیم. نه شوخی میکنم اینو که، ولی هیچ گونه مرتبط نیست. اصلا اینو به عنوان یه شیرین آیا این اتفاق افتاد؟ چه اتفاق بی ربطی افتاد؟ ظاهرا بی ربطی افتاد. میخوام ببینیم چه جوری میشه مرتبطش کرد با دربارمون. چه اتفاق بی ربط ترین اتفاقو بگید. نه بذارید خودشون بگن. یه دونه اون بی ربط رو بگید. حرفشو زدید با ایشون؟ اونو به عنوان مجموعه از عوامل پذیرایی نمیشد استفاده بکنید اونجا؟ دارید دروغ میگید واقعا یا دارید راست میگید؟ خب خب هیچ جور هیچ تأثیری نداره. بریم آره یه خورده برگردیم، ولی یه دو تا سوال از تو میپرسم، چون فکر میکنم که شما اون موقع کاملا، فقط سوال آخرمه، کاملا خودتون رو یک فردی در موقعیت پذیرایی میدیدی؟ یعنی مسئول پذیرایی این مجلسی که دوستم آوردم گردوندم، یعنی احساس مسئولیت کامل بودید، درسته؟ قشن و آورده بودید بگردونیدش به عبارتی دیگه، درسته؟ پس شما اساسا توی این موقعیت بودید، درسته؟ خب حالا بریم برگردیم یه دو تا سوال میکنم ببینم چجوری واقعا، یعنی حتی بی اعتنایی به آدم آشنا چجوری با البته همین الان بگیم نری با اذن شما، این چقدر بی اعتنا بودید به این آدمی که فکر کردید آشناست؟ اه این حس رو تو خودتون سراغ ندارید. حالا ممکنه من دارم یه چیزی خلق میکنم و این کاذب باشه که ولش کن، حالا من بیام حواسم بدم به اون، پس حواسم بدم به مهمونم. یعنی اصلا با اون این حرف رو نزد، این در شما گذشت، یادتون هست که با اون درباره این خانومی که رد شد حرف نزنم، حواسم به این باشه. خب رب پیدا کرد دیگه، دیگه این دیگه لطایی کنیان رب پیدا کرد، رب پیدا کرد. حالا ما دنبال صادقش داشتیم میگشتیم، صادقش هم پیدا شد. همین، این تعیین میکنه با در واقع نسبت دادن اون وقایع با اون در یافتن نسبت، یافتن نسبت وقایع با اون درباره. یعنی ایشون الان نسبت اون قطعه از در واقع وقایعی که براشون اتفاق افتاد که یه خانم آشنا رد شد، کم نیست خدا وکیلی یه آدمی که آشنا باشه آدم داره رد میشه، اصلا شاید میخواستی بستنی بهش ندید. نه برید. آره دیگه. نه حالا دیگه اینطوری نیست، ولی چه خوب یادتونه که چی به ذهنتون خطور کرده. گفتم ولش کن، این الان یه 300 تومانم برای این بستنی باید بگیرم.
بیرویشی داره بخونی
در اعماق زمین و حالا زمین کردند که خوشکشون مجلس های جمعی است. به جای خالی تو رسیدم اما دیر رسیدم. تو شبیه بودی و من هیچ، تو هست بودی و من نیست. تا در صابون دیدم در قیمت را بر سر نیزم. تابوت های شهدا را دیدم که به سنگین و آرام از میان جمعیت میگذشتم. تو جمعیت را میدیدم که پریشانتر و آشفتهتر از هر آنچه پیش در بود ناله سنگیداد. تابوت های شهدا در حرکت بودند و انبوه انسانها گردشان در صواعی کعبه های در حرکت کمر ناطیس هستی با بدن در انبوه ناطیسی های متکثر که ما را به دنبال خود میکشاندند حیران و شوریده و طالب و آشفته به سمت عمر و سمت نبی. و کاش که من ببینم که اگر نباید به وقتی رسیدم پس مراد پس خواندنم به کربلا چه بود. تو مرا به هیلایی نکشانده که حیراتر از پیش بازم گردانی. کجاست آن نور دست سرزمین که مقصد باشد و جواب آب باشد نسرا. شنیدم براستی که در روز واقعه به هیلانی عبدالله نور پاسخ دادند برگرد و خبر ما را بده.
واقعا خب خیلی فرمش خیلی خیلی خلاق و خوش ایده بود. یعنی این محل اتصالات من خودم اولش فکر کردم که دو تا چیزه، دو تا بخشه، اما شما خیلی خوب اینا رو به هم دیگه رسونده بودید. این در واقع این ابداع شما این یه چیزه، واقعا یک مزیت برجسته است برای روایت شما. یه چیزی که میشد مثلا میشه تقویت بشه مثلا اون تصویرایی که ارائه دادید، مردی که نشسته دستش گذاشته رو صورتش، این تصویرا میتونست اتفاقا غنی و پروپیمونتر بشه، بهتر در واقع یعنی خب این خیلی قشنگ بود. یعنی خیلی فرم بدیعی بودش. ببینید حتی میتونه با این سوال هم شروع بشه که من برای چی مثلا فراخوانده شدم، یعنی مثلا که بعد پاسخ در انتها بشه. یعنی شما این سازه‌ای که میسازید با یه سوال مطرح بکنید و بعد پاسخ مثلا فرض بفرمایید در واقع اصلا سوال میشه همون مسئله که ما درگیر میشیم که انگار که شما که اومدید همون میشه آخرش یه بار بخونید که من برای چی اومدم، پس برای چی اگر که قراره به تو نرسم برای چی؟ برگرد به خبر ما را برسان، درسته؟ خب مثلا میگم ببینید این دیگه تصمیم خودتونه. یعنی الان شما یک فردی رو همراه جمعیت دارید در واقع معرفی میکنید، این فرد سوگوار روایت احوالات خودش رو میکنه، بعد میاد میرسید به نقطه ای که من نرسیدم. اگه درست نمیگم بگید درست میگید. یعنی روایت تو اینطوریه که آمده نمیرسه، سوال براش پیش میاد، پاسخ داده میشه. خب این مثلا حتی برای وجود مسئله در آغاز میشه این بیم نرسیدن باشه. مگه این واقعیت نداره این بیم نرسیدن؟ مگه مثلا فرض کنید هر کسی میره مثلا فرض کنید توی مراسمی یا میخواد برسه به یه جایی یا میخواد حتی بره زیارت، این بخش حرکتتون رو هم ترسیم بکنید. به هر حال اول شخصه، این اول شخص بود دیگه، اول شخص داشتید رو میگه، این اول شخص تو ذهن ما تصویر میشه که داره چی کارا میکنه، رسیده فاصلش اینقدره، لابد سعی میکنه، میره عقب، نمیتونه، وای میسه نگاه میکنه، ولی باز دوباره چرخ میزنه. ببینید این اول شخص ما داریم میبینیمش تو روایت شما، ولی الان بیشتر ایستاده میبینیمش. حالا اگه موضوع رسیدنه میتونه این در واقع تلاشی که شما برای رفتن و نزدیک شدن و رسیدن و این مشاهدات لابلای مثلا فرض کنید مثلا اینها باشه، و یا اگر هم که مثلا خود ایستادنه، حس این ایستادن رو بگید، این هم یه موقعیتیه که اول شخص داره دیگه.
رفتی جلو افراد انقدر متراکم شده که دیگه اصلا نمیشده رفت جلوتر، بعد برگشتید عقب ایستادید. خب اینا رو روایت کنید، این حال رو روایت کنید، این بیشتر تقویت میکنه که من اگه قرار بود نرسم و چه رسدم کردی. همین اخبار همین لحظه های حرکت هم و همین اخبار ایستادن هم رو باید بگم دیگه. و بعد اون تصاویر رو که تصاویر دیگه رو به خاطر بیارید، تصاویری که مثلا تصاویر غنیه، تصاویری مثلا فرض کنید تاثیرگذاریه، چیزایی که دیدید حالا یادتون نمیاد ولی سعی کنید یادتون بیاد، این کمک میکنه به روایت. ولی این مسئله خوبه که اول جا بیفته، یعنی همین موضوع مسئله که یه کسی بیمه رسیدن داره دیگه و سعی میکنه براش و بعد هم میبینیم که ای وایسات، میبینی ای وایسات، حتی همون وایسات واقعی خودتون، واقعیت شما همینطوری بوده دیگه، شما بیمه رسیدن داشتید یا نداشتید؟ داشتید، تموم شد رفت. چرا نیسته؟ چرا خالیه؟ چرا؟ خوبه دیگه، این روایت شما رو چیزتر میکنه، یعنی قصه مندی به روایتتون میده، وجود مسئله قصه مندی میده به روایت، یعنی روایت رو قصه مند میکنه، یعنی فقط یه چیز نیست، یعنی حتی خود شما هم اگر روایتتون رو قصه مند کنید و مسئله وجود داشته باشه تو روایت، تو خود شما هم نخواهید موضع بگیرید نسبت به موضوع، یه مسئله دادید به مخاطب که حالا مخاطب موضع بگیره نسبت به اون موضوع. ببینید حالا ببین این حل مسئله که اینجا من نشستم دیگه خیلی کوشش به حل مسئله هست. آها اینجا، اینجا کو؟ آها اینجا، آره این، این حل مسئله که نوشتم، این حل مسئله یک شیوه مواجهه با مسئله است، یعنی میشه اگر عبارت دقیق تری بخوایم انتخاب بکنیم، یعنی مثلا بگیم که مثلا خاتمه مواجهه با مسئله یه شکلش حل مسئله است، ولی خاتمه مواجهه با مسئله، شما برای شما خاتمه مواجهه با مسئله میتونه داشته باشه. خاتمه مواجهه با مسئله چیه اینجا؟ اینه که مسئله اینه که بیمه رسیدن، حتی سوال هم میشه اول مطرح بشه که من برای چی؟ من میترسم ممکنه نرسم، اگه نرسم پس برای چی اومدم؟ اومدم چیکار کنم اینجا؟ و بعد مواجه خاتمه مواجهه شما با مسئله، چون اینجا مواجهه با مسئله است دیگه، اینجا مواجهه هست در واقع، به هر حال مواجهه رو همه داریم، ولی خاتمه مواجهه با مسئله چیه؟ اصلا رها کردن مسئله. حالا اگه نگید حل مسئله، حالا من نمیدونم چی شد نمیشم حل مسئله، ولی خیلی وقت دارم اون لحظه کلی بگم، فکر کنم داشتون دعوتتون میکردم به اینکه مسئله رو حتما حل کنید. بعد ولی خاتمه مواجهه با مسئله، شما هم حل کردید مسئله رو، اصلا رسما مسئله رو حل کردید، یعنی مواجهه با مسئله به کجا انجامید؟ آغاز انجام دیگه، مواجهه با مسئله به کجا انجامید؟ به اینجا انجامید که حل شد، به اینجا انجامید که حل نشد، به انفعال انجامید، به این انجامید، به اون انجامید، به یک وزیرش انجامید، به یک چیزی، به یک چیزی انجامید، یعنی در واقع خاتمه یا انجام مواجهه با مسئله، خب به اینجا انجامید دیگه خلاصه، یعنی مواجهه شما مسئله به اینجا انجام میده. حالا من ببخشید، حالا الان در این لحظه معذرت میخوام، نمیشه بودم حل مسئله، ولی در اون لحظه نوشتم حل مسئله. خلاصه حل مسئله یا منحل کردن مسئله، خلاصه یه چیزی با همین مایه های حل مسئله دیگه. خب دوست دیگری میخونن یه چیزی؟
من اون چیزی دارم،
بفرمایید.
من شبیه نوشته ایشونه، ولی خب من خیلی تاثیر.
ببینید من یه نکته حالا قبل از این بگم، ما اینجا موقعیت که داریم، خب یه چیز دیگه هم داریم، همیشه شخصیت هم داریم تو روایتمون. خیلی اوقات گفتم که اگه مثلا فرض کنید راوی شاهد باشه یا راوی خودش در واقع مثلا من راوی داره میگه، معمولا شخصیت میشه خود چیز، خود در واقع راوی میشه، یعنی به هر حال یه دخالتی داره، یه موقع هستش دخالتی نداره چون شاهده داره یه چیز دیگه، یه چیزی که دیده رو داره دنبال میکنه و روایت میکنه، اما خودش حتما دخالتی داره، به هر حال شخصیت هم همیشه داری. اینجا شما توجه به شخصیت نبرش حرف زدیم، توجه به شخصیت خود شما اینقدر حرف زدیم که فهمیدیم یه جو وایساده بودید، یعنی تاشو داره بودیم که شما وایساده بودید بیشتری، درسته؟ پس این شد شخصیت. مسئله رو هم که گفتیم بیمه نرسیدن. یعنی وقتی میگیم مسئله، ما چی کار میکنیم؟ یه کاری میکنیم، یه عنوانگذاری رو مسئله بچه ها بکنید. این عنوانگذاری به چه ترتیبیه؟ به ترتیب بنیابی، یعنی اسمش بذاریم بنیابی. خب مثلا رو مسائل متعدد و گوناگون شما، خب یه عنوانگذاری هایی کردیم دیگه، سعی کردیم عنوانگذاری کنیم. خب عنوان مسئله شما مثلا مسئله فیلمی در یا داستانی یا روایتی درباره بیمه نرسیدن، پاسخ این بیمه نرسیدن چیه؟ نه تو را صدا کردیم که روایت ما رو روایت کنی، اخبار رو بگی. خب این دیگه گفتیم دیگه، یعنی این همش خودش مسئله بود. یعنی مسئله اومد، عنوان گذاری شده به ترتیب بنیابی. ببخشید از اینجا باید بشه بنیابی. یعنی نه دیگه، باید پس برسه اینجا، بره اینجا. بنیابی شد مسئله، عنوان گذاری شد. خب بعد شما میدونید با چی طرفید. یکی از درباره هاتونم همین عنوانه. این یکی از درباره هاست، این خودش درباره است، درباره بیمه نرسیدن روایت شما. درباره این هم هست، درباره این شخصیت هم هست، این هم یکی از درباره هاست. بله 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 بله، آمیخته بود با همون فرمت دلنوشته هم بودش. به هر حال دوستان، این دلنوشته بالاخره حرفای عاطفی انشایی مثلا که بخوایم چیزی که فقط نیستش که، یه موردش که دل اخبار همون چیزی که نشیم دیگه، اخبار قابل روایت درونی. شما دیگه تیکه از اون تیکه هایی که فکر میکنید دل نوشته رو بخونید، اون تیکه هایی که حالت دل نوشته دارن. بعد ببینیم بهش بگیم دل نوشته یا نه. نبود کامل، صد درصد نه، نه چند درصد دل نوشته بود به نظر شما؟ اینا بود توش، بله بود، بودش. حالا ببینید اینو میخوام بگم، ببینید اینا مشاهده است. بچه اگر که میگیم مشاهده، خب ما چیا رو مشاهده میکنیم؟ با چشممون مشاهده میکنیم، اصلا با گوش مشاهده میکنیم، یه در واقع مشاهدات درونی داریم. اینا مشاهدات دیگه، اصلا این چیزای درونی که اصلا دیگه خیلی چیز هست. یعنی اون احوالات و اون چیزایی که تو ذهنمون میره، یعنی اصلا فرق کنه یکی مثلا چه میدونم ذهنیه، یکی قلبیه، یعنی اون مکنوناتمونه.
من یه سوال دارم، ایشون الان به ما گفتش که فیلم روز واقع، من خودم مثلا
این ایده جالبی بود، خیلی هم ایده جالبی بود.
ولی مثلا فرض کنید ما الان موقعی مخاطب
نمیدونم
نه و هیچ ذهنیتی از اون فیلم نداشته باشه، فیلمی
خیلی به نظر من همینطور که اگه ایشون گفت، یعنی مثل یه متن مناسب برای فیلم بود انگار.
چیزه یه تدوین به عنوان حالا یه تدوینگر، این نریتور بسیار خوبی. حالا این متن این دوستان هم شنیدم، داشتم همینجوری ریار نگاه میکردم، این مستعد هست به اسم فراغ یار، ویدیوش هم دارم حالا اگه بخوام میتونم یه دقیقهش رو بزنم بچه ها. از حیاتی شروع میشه، انا لله و انا الیه راجعون، روح بزرگ امام. من این ویدیو رو داشتم میدیدم، یعنی آدم ها رو نشون میده، آدم ها در حال تشیعن به دارت و اولیش اینجوری شون میگه امروز صبح که بیدار شدیم آفتاب بالا نیامد، بعد تیکه تیکه داره توضیح میده. با یکم از دو سوال کردم، مثلا من جای توکیدم مثلا اگر فرصت شما این حرفتون دقیق باشم واقعا خوابیدم میشکار ندارم، بودم من اگه خودم باشم این صدای به روز رضوی مستند رو میذارم تو تشریع فعلی و اصلا این دوتا با هم ترکش به شدت این یعنی یه متن خوب تجینطوره برای اینکه تو بدی. به خاطر این گفتم جایی ندادی منتشرش بشه، به خاطر اینکه اگر دست یه تجینگر بدی تیکه های این رو بذاره و بتونه چیز
به صورت صوتی حتی
به صورت تصویری
صوتی هم میشه دیگه
بذاره. آره یه سیکی داره ویسی داره آمینی میگه که چی اسمش یه فیلمی از زمان جنگ که طرف داره ماسکاشون رو در میارن و آمینی از اون شرایط جنگی میگه اینجا همه با عشق و علاقه اومدن اینجا کسی من یادمه این فیلم رو ما با چیز هماهنگ کردیم بچه هایی که کرونا ماسکاشون رو در میاردن تا زاشیم بود به خدا که انه اون که انگار آبینی داره مثلا واسه اون برای اونا داره اصلا میگه و تو فیلم رو نگاه میکنی تو جنگ رو نمیدینی ولی روایت هایی این روایت تو هم تقریبا یه چیزی شبیه اینه حالا روز همون خواستم نست بکنم بعدش من یه تیکه از این متن رو ویدیوها رو دارم میگه که بعد تیکه تیکه آدم ها رو نشون داده مثلا میگه گریه خشم تیکه تیکه داره میگه و اصلا این متن رو هنوزم نمیدونم کدوم دوستی نوشته ولی این با تصویر قاعدتا هم یعنی شنید میشه اینطوری شنیده
مخصوصا اگر کسی با ما الان میدونه فیلمو
اکثر
هم دیدیم
ولی اصلا ممکنی بله بله صوتی هم میشه تصویری هم میشه
پادکست هم
میشه بله دیگه میشه دیگه یعنی چون صدای دوبلور میاد و قشنگ معلومه فیلمه و این حرفا
هم
آهنگ
حماسی اون فیلم خیلی موسیقی
آره این به نظر میاد که مثلا یه متن مناسب برای همین بقول خانم پادکست یا حتی تصویری یعنی تکه‌ای از فیلم بیاد جوابا رو بده خب خواهرمون شما میخواستم بخونیم بفرمید خب حالا خواهرمون لطفاً اجازه دارید خواهرمون دیگه بخونه سب نشه بگیر
اگه برم حوصله مامانتینا رو ندارم دور میشینم فردا داستان درست نکنم گوشی را برمیدارم ول کن بابا نرو سرش را میاندازد پایین و شروع میکند به پیام دادن که امروز کار داریم لیلا سادات نمیآید از دست خودم عصبانی هستم مادر جون کاری به کارم نداشته و خواهرهایش فیلت تصیف و سقرمه ها و سرگردازی هایشان کارگر نیست آرام میگویم ساعت چند شروع میشه پیامک را نفرستاده پاک میکنم ساعت 6 لباس سیاه هم را تن میکنم موهایم را از پشت میخواهم محکم دم اسبی ببندم ولی لافه های مو پی از لای انگشت هایم بیز میکنم یک کلیپس پلاستیکی برمیدارم و موهایم نامرتب بند میکنم به پشت سرم روسری را با سنجاق میبندم چادر مهمانی را از چوب رختی برمیدارم و به خودم در آینه نگاه میکنم کسی را که در آینه میبینم نمیشناسم غریبه ایست بیرنگ و او با چشمهای از هدبه در آمده و یک افون افون احتمالا قیافم توی مطب دکتر هم همین شکلی بوده است رویم را از آینه برمیگردانم کفش راحتی مشکی پا میکنم پاشنهاش را خواباندم تا در مقصد راحت از پایم در بیایم محمد توی پارکینگ منتظرم است خودم را میاندازم روی صندلی شاگرد در را که میبندم بلافاصله میگویم من با کسی برنمیگردم و خودت بیا دنبالم اخ میکنم پس زنگ بزن تا مقصد از شیشه بغل به خیابان‌ها راننده‌ها درخت‌ها چراغ‌های راهنمایی رانندگی به تابلوها و اسم کوچه‌ها نگاه میکنم ولی نمیبینمشان فکر پیدا شدن یا نشدن صندلی توی سرم وزوز میکنم اینکه آیا صندلی پیدا میکنم یا نه اگر صندلی پیدا نکردم باید بروم توی یکی از اتاق‌ها و روی یکی از تخت‌ها بنشینم از ماشین که پایین میآیم یک چوب باریک بین من و پیاده رو مانع شده است. دستهایم رو مشت میکنم. پای راستم مثل یک کنده که ریشه های قوی دارد به زمین چسبیده است. نمیتوانم بلندش کنم. دکتر گفته بود عصا دست بگیرم. اما من هنوز قبول نکردم. پای چپم را جلو میگذارم و پای راست را روی زمین میکشم. چوب از طول کف پای من کوتاه‌تر است. عبور میکنم. به در میرسم و زنگ میزنم در که باز میشود خودم را پرت میکنم توی راه رو دستم را به نرده ها میگیرم و به کندی خودم را بالا میکشم کفش های زشتم راحت در میآید و میگذارمشان جایی که دیده نشود وارد که میشوم با همه دست میدهم و سلام و احوالپرسی میکنم ولی چشمم دنبال یک صندلی خالی است و در پایین ترین قسمت مهمانی نزدیک در دستشویی روبروی آشپزخانه یک صندلی دیدم. میپرسم جای کسیه؟ جواب منفی است. مینشینم. منتظر روزخان نشسته ایم. هی زنگ میخورد و مهمانها میآیند. خانه پر از زنهای سیاه‌پوش عزادار شده است. مادر جون دورتر از من و دورتر از دخترهایش روی مبل سه نفره نشسته و لبخند رضایت میزنند. جوابش را با یک لبخند میدهم. بالاخره یکی از کنار در ورودی با صدای بلند میگوید آقا اومد. زنها چادر میپوشند. تیپ تا تیپ نشستند. همهمه آرامی به دوش میرسد. چراغها را خاموش میکنند. صدای جمعیت قطع میشود. روزخان شروع میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. روی صندلی جابجا میشوم. چادر را از زیر پایه‌های صندلی در میآورم. دستم را میکشم زیر چادر تا روزخان حنای ناخن‌هایم را نبیند. بعد نگاهشان میکنم. یک نگاه هم به پیرمرد میاندازم. پهلویش به طرف من است و احتمالاً دستم را نمیبیند. نمیدانم روزخان چقدر میفهمد که چه میگویم. دکترها چقدر میفهمند. روزخان میگوید وقتی یک مادر جوان دستشو به دیوار میگیره اهل خونه صدای های های گرگه جمعیت بلند میشود. من اما زیر روسری که خیلی جلو کشیدم ساکت نشستم. به این فکر میکنم چند وقت دست که دستم را به دیوار، میز، صندلی، کتابخانه و سایر وسایل خانه میگیرم تا تعادلم حفظ شود. بعد میگوید اهالی خونه بچه ها توقع ندارن که مادر جوانشون رو در این حال ببینن. حتما بچه های من هم وقتی میچستم به میز ناهارخوری یا دستم را به میز کنسول، بعد کتابخانه، بعد دیوار و بعد کمد دیواری میگیرم تا خودم را از حال به اتاق خواب برسانم، با تعجب از پشت سر میبرم یا کنار نگاهم میکنم. فریاد میزنم وای از حسن، وای از کوچه. تو راه برگشت مادر چند بار زنگ میخورد. چشمه اشکم انگار خشکیده است. به چشمهایم التماس میکنم. یادم میافتد آن روز برفی توی میدان ترجیح دو بار لیز خوردم و از پشت به زمین افتادم. توی خیابان شهید سلیمانی هم روی پل عابر پیاده نفهمیدم چطور نقش زمین به خاک شدم. شمار زمین خوردنها توی خانه از دستم در رفته است. ادامه میدهد فاطمه نمیتونه دستاش رو بچرخونه. مردم خودشان را میزنند. میخواهم خودم را بزنم که چرا گریه ندارم، چرا فکرم مریض شده است. دستم را بلند میکنم. انگار وزنه سکیدویی به آن دستم. این فکر از ذهنم میگذرد که چند وقت از من نتوانستم توی آشپزخانه بروم، چون یا خودم را سوزاندم یا دستم را بریدم یا چاقو ول شده روی پایم افتاده و زخمیش کرده است یا چیزی را شکستم. پلکهایم را روی هم فشار میدهم. نمیتوانم خودم را بزنم. گریه هم نمیکنم. توقع داشتم خوب شدم. من به همه شان و به خود خدا متوسل شده بودم. من معجزه میخواستم. باید خوب میشدم. عرصه به مامان علاوی تنگ شده بود. فریاد زده بود خدا اگه خدای مسلمونایی من مسلمونم، اگه خدای مسیحیایی من مسیحیم، اگه خدای یهودیایی من یهودیم. خدا خدا کرده بود، اما هیچ چیز آنطور که اون میخواست نشده بود و هیچ چیز آنطور که من میخواهم نمیشود. از روی صندلی بلند میشوم. از لحظه‌ای که نشستم همه با تعجب و بعضی با کمی دلخوری نگاهم میکردن. چند نفر هم گفتند بلند شو من میشینم. جوونا روی زمین میشینم. تسبیح را با کلافگی از کیف بیرون میکشم. اشک ندارم تا اول زبانم بچرخد. به دسته کلیپ گیر کرده است. تسبیح پاره میشود و دانه هایش روی میز میریزند. بعد دل میخورند و پخش زمین میشوند. لا اله الا الله ها، الحمدلله ها، الله اکبر ها، سبحان الله ها، همه دارن میریزند روی زمین. باید دولا شوم جمعشان کنم. کمرم خم نمیشود. دوباره میکشنم. روزخان ادامه میدهد روزه فاطمیه روزه مظلومیت علیه. وقتی فاطمه خونی لباس خاکی علی رو میکشه و من فکر میکنم چه کسی در این جهان عزیزتر از فاطمه و علی بود. فاطمه درد میکشید. جگرش خون بود. برای مظلومیت علی گریه میکرد. برای مظلومیت حسن، کفن حسین و زینبش که باید همه را ببینند. حسن کف پای مادر را بوسید. کلمین یا اوما. وقتی جوابی نشنید عقب رفت. گفت حسین جان تو دردانه مادری. حتما جواب تو را میدهد. حسین جلو رفت، کف پای مادر را بوسید، کلمه می یا اون را و جوابی نشد. حسن و حسین دعا می کردن که مادرشان شفا پیدا کنند. علی التماس می کرد که نرو، تنهایم نگذار، سیدتی، سیدتی. و فاطمه رهلت کرد و خدا نشسته بود نگاه می کرد. حالا من توقع دارم معجزه شود، معجزه شود که چه بشه؟ اشکم سرازیر شده است. نمیدانم برای روزه شهادت مادر گریه میکنم یا برای خود عاجز ناتوانم یا برای چراغی که راهم را روشن کرده است. چراغی که من را کشانده تا برسم به این مکان و این زمان. راهی که یافتم تا رنجم را گرامی بدانم. این که خدا نشسته است و دارد به باهم میکنم.
از واقعا قشنگ بود، دستون رو بزنم بزنم خیلی نظره این مدل از احوال نگاری، این مدل از احوال نگاری یه مدل مقبولیه که ببینید اصلا حرف مسئله رو بخواییم بزنیم، یعنی ایشالله خود سلامتی کامل بهتون بده. بعد وقتی که در واقع آدمی جسمش بهش آسیبی میرسه، جسمی، روحی، اینا همینطوری تو مسئله است، یعنی کالبد انسان در مسئله است. روایت اون شخصیت اصلا روایت جسم اون شخصیت روایت مسئله مندیه، این خود به خوده.
مثلا کمی ملال نمیشه؟
نه، این ملال نبود، یعنی اندوه بود. حالا من کلمه ملال رو گفتم، خود ملال منظورم بودش دقیقاً. مثلا اون احوالات عواطف دیگر نبود. ملال نقطه مقابل مسئله نپذیرفتنه. ببینید، یعنی مثلا آدم مسئله رو نمیپذیره، درگیر ملال میشه، درگیر انفعال میشه. خب ملال خود ملاله. ولی این ملال نبود. بله 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 بله، مثلا رنجش توش بود، توقع توش بود، دلخوری توش بود، خشم توش بودش، بی‌اعتنایی، قهر توش بود. و بعد ما اینجا شخصیت رو داشتیم در واقع حتی بیشتر از خود مسئلهش میدیدیم، یعنی یه مقدار یا پرهیز داشتید یا در واقع یه هدفی داشتید که در واقع این مسئله فیزیکی رو که عارض شده بر در واقع بر پیکر راوی صریح حرف نزنید، یا اینکه مثلا فرض کنید اون رسم ظریفش رو شاید بهش نرسیده بودید که اول کار، یا اینکه اول کار بگید، یا اینکه میخواستید آروم آروم بگید مثلا. ولی اینجا ما قشنگ با یک شخصیت طرف بودیم که مسئله داره، یه چیزیش هست، دلخور، ناراحت. کم کم برامون در واقع اسم دکترم برده بودید، یه جا که در واقع قبل از ماشین سوار شدن اسم دکترم برده بودید، یعنی قبل از اینکه برید رو ماشین در رابی بشینه صندلی شاگرد، اونجا اسم از دکتر برده بودید. احتمالاً می‌خواستید به یک رسم ظریفی رونمایی بکنید از در واقع چیز، در واقع از خود چیز بیماری. والا باید یه خورده الان فکر بکنم، فکر کنم من چون اصلا شما رو الان دارم تماشا میکنم.
نه، من اصلا که گفتی خودم رو انداختم و دستم رو گرفتم فهمیدم، حتی یه تصدیدم بوده نوعی میگم.
حالا ولی از اون که وارد منزل مادر هم سر
شد،
من بزرده شدم. بله، یه چیزی هست. بله، رسما اونجا قشنگ مشخص بود، آشکار بود. اما اگه بخوام یه خود باید فکر بکنم، چون نمیتونم جدای از داده هایی که تو ذهنم هستش راجع به شخص خود شما چیز بکنم فعلا. استاد
باشت اصلا خانده از هر قسمتی که شما گفتم بارد شدن، من متوجه شدم که ایشون این ماری اوزیمیون داره، یعنی یا ماری که
این که دست نمیتونه بگیره، یعنی نشانگانش رو شما گفتید.
من اصلا گشتم، گفتم شما
کسی
بله، این یعنی این نشانگانش چیه؟
اطلاعات خیلی جالبی داره. گفت روزخان میفهمد چی میگوید، دکتر چی نمیفهمد چی میگه، یعنی این که دکتر هم نمیفهمد، یعنی همین که این علاج بودنه رو با این ترکیب خیلی ساده انقدر خوب گفت که
روی این داره میفهمه چی میگه، اونم میفهمه، یعنی اصلا خیلی. حالا این عناصر روایت رو بیایم یه خود دوست فکر کنیم، ببینیم آقا شخصیت یه شخصیت مسئله داره، رنجیده است. حالا حتی اگر هم نفهمیدیم هنوز، یا هر موقع متوجه شدیم، متوجه مثلا فرض کنیم آرزه شدیم، خب قبل از اون هم شخصیت رنجیده است، یعنی آدم فکر میکنه انگار با خانواده دعوا داره مثلا، ممکنه یه همچین حسی بده. کی ببره کی بیاره؟
اتفاقاتی که
جنگ افتاده
و موزه،
یعنی موازه که آدم ها نفرد دارن. آره مثلا، خب یا به هر حال حتی این گمان هم میرفت که انگار اختلافات زن و شوهری هم هستش که من کاری ندارم و من بعدا خودم میاد یکی بیاد دنبالم اینطوری. خب این مسئله، شخصیت مسئله داره. خب یه جام یه مسئله برجسته میشه که من گریه هم نمیگیره، یه مسئله دیگه هم پیدا میشه. چرا من که این همه متوسط شدم خوب نشد؟ اونجا که دیگه اوجش بود، اوج جایی که من متوجه میشد. بله، خب اینا در واقع انگار یک مسیر تکوینیه که خیلی هم ذوقی و خوب، یعنی همین این میتونه باشه، یعنی مثلا یک مسیر تکوینی که مثلا اینجا اینقدر ما داده داریم، اینجا خیلی بیشتر، اینجا تصریح میشه، اینجا مثلا چیز میشه، خب یعنی اینقدر ارتفاع داره هر دفعه، اینجا دیگه تصریح میشه، اما اینجا شخصیت مسئله داره همچنان. ببینید آیا خودتون نظرتون چیه که اگر قرار باشه تماشاچی مخاطب و خواننده شما بیاد و فکرش مشغول بشه و درگیر یک استفهام بشه، این چشه؟ ببینید این میتونه انتخاب شما باشه ها، این چشه؟ یعنی اینجا بشه نقطه این چشه، یه چیزیش هست، دعوای سیاسی داره مثلا، بچه ها شاکیه، خسته است، ناخوش احواله، یه خورده همینجوری پچره چشه، و بعد شما با یه نواختی مخاطبتون رو برسونید به چیز، برسونید به نقطه ای که مثلا فرض کنید تصریح میشه، مثلا فرض کنید آقا میگن، اونجا جاییه که تماشاچی ازش رفع استفهام میشه، میفهمه. اما این فقط پاسخ یک سوال دادن به نظر میاد کافی نیست، اینجا باید مثلا فرض بفرمایید برای تماشاچی این هم رمزگشایی بشه که اینجا مثلا، اینجا تماشاچی متوجه وجود حاجت و تمنا میشه، وقتی اینجا متوجه مثلا فرض کنید آرزه میشه، عطف به این تماشا میگه آها فهمیدم چی میخواست، تماشاچی اونجا غیر از اینکه جواب سوالشو میگیره فکرم میکنه، این میشه تأثیر گذاری. این میخواست، حتی شما میتونه ترجیبندتون چیز هم باشه، مثلا موضوع تمنا هم باشه که تقویت پیدا، تقویت ده. حالا این که در هم بر هم نشه، این هی بره لای اون، الان یه اینتر بزنیم یه سطر بنویسیم ببریم بالا، اینجوری نه، یه باید یه بازم یه ساز، مثلا روابط خواهرمون یه سازه داشت قشنگ مطرح میشد، جوابش مرتبط با عبدالله داده میشد، یعنی همون دیالوگا میومد چیز میکرد. اینجا چه چیزی میتونید درست بکنید، چه ریخت منظم میتونید درست بکنید که تماشاچی این چشه رو بگه، با تمنا مواجه بشه، و بعد مثلا فرض بفرمایید بیاید مثلا فرض کنید روزه بگید، و بعد شما یه مسئله بعدی هم دارید، بعد روزه بگید و بعد بیاید مثلا فرض کنید جواب رو بدید و تماشاچی در اون لحظه بگه فهمیدم برای چی تمنا برای چی بودش. آخ این حاجت داره، آخ این مثل این که چیز نشده، اجابت نشده، الان بذار ببینم چی میشه. خب بعد شما یک بازه‌ای دارید از یک جایی به بعد، از اینجا به بعد، یعنی این چیز شماست. بعد هم یه مسئله دیگه هم هست، مسئله عشق هم هست، چرا گریه نمیگیری؟ یعنی توی همون ریختی که شما ابداع میکنید میتونید اینا رو صرف کنید، یعنی بگید اینا باشه، یعنی چرا اشکم نمیاد؟ یعنی شاید شما خودتون وقتی داشتید مثلا میرفتید به سمت روزه فکر میکردید گریه‌تون میگیره حتما، یا اصلا دفعه اولتون بود گریه‌تون نمیگیره؟
نه اصلا کلا عصبانی بودم، نه عصبانی هستم، هر جا برم من
و میدونید و پیشینه داره اینکه آدم گریهش نگیره دیگه، برای همیشه آدم شما سر گریهش نمیگیره دیگه، چی بشه آدم یه دفعه گریهش بگیره؟
اون بخشی که اصلا داره میگه به همون بخشی که آدم ها خیلی گریه میکنن خودشون میزنن که نمیتونست راه بره یا دستشون به پهلو میگیره چون گریه نمیکنه، به نظر من این خشم رو داره خیلی درست به من انتقال میده.
بله
همین
بله
لازم
نیست، بله اینا میتونه بمونه، بله اینا هستش که
این داره به من نشون میده این آدم اینطوریه که شما دارین برای چی گریه میکنین، من دارم اینو زندگی میکنم.
بله و خیلی معترض
دقیقاً،
بعد معترضی که خودش نشسته تو روزه، معترضی که داره میگه که من چرا گریه هم نمیگیره، یعنی یه معترضی میگه اینو اینطوری نیست، معترضی که شاکیه و شکایت داره از اینکه چرا گریه هم نمیگیره. حالا اونم اون مسیرتون هم قشنگ بود به نظرم، اون مسیری که شما رو میرسون به چیز، اتفاقا میرسون به حل مسئله. یه بار دیگه اون چند سطر آخر میخون لطفی کنید بخونید، همون چند سطر آخر دیگه از هر جا که قسمت اون باشه. بله 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 آقای مادر میگوتن حرف بزن.
روزه خان هدامانی در روزه فاطمی روزه مظلومیت علیه، وقتی فاطمه خونی لباس خاکی علی رو میتکنه.
اونجا که میگه عزیزتر کیه؟
و من فکر میکنم چه کسی در این جهان عزیزتر از فاطمه و علی است. فاطمه درد میکشید، جگرش خون بود، برای مظلومیت علی گریه میکرد، برای مظلومیت حسن، کفن حسین و زینبش که باید همه را ببینند. حسن کف پای مادر رو بوسید، کلمی میا اما وقتی جوابی نشنید عقب رفت، گفت حسین جان تو دردانه مادری، حتما جواب تو را میدهد. حسین جلو رفت، کف پای مادر رو بوسید، کلمی میا اما و جوابی نشنید. حسن و حسین دعا میکردند که مادرشان شفا پیدا کنند. علی التماس میکرد که نرو، تنهایم نگذار، سیدتی سیدتی، و فاطمه رلت کرد و خدا نشسته بود نگاه میکرد. حالا من توقع دارم معجزه شود، معجزه شود که چه بشود. اشکم سرازیر شده است، نمیدانم برای روزه شهادت مادر گریه می کنم یا برای خود عاجز ناتوانم یا برای چراغی که راهم را روشن کرده است، چراغی که من را کشانده تا برسم به این مکان و این زمان، راهی که یافتم تا رنجم را گرامی بدارم، این که خدا نشسته است و دارد نگاهم می کنم.
خب ببینید حالا اتفاقا در واقع خود روزه است که کارو را میندازه، یعنی شما اینجا یک لحظه ببینید آدم اینو متوجه میشه، خب این که الکی که نیستش که، یه لحظه آدم متوجه میشه اینجا یه لحظه که کسی که پای روزه نشسته وقتی به اون روایت گوش میکنه، یعنی از خودش خارج میشه، فاصله میگیره از خشمش و بعد غم بزرگی رو درک میکنه، اینجا یوی تطبیقی شکل میگیره. اگه تازه برگرده دوباره به خودش، یه آدم دیگه برگشته به خودش، چون اون روایت اون غم بزرگ رو شنیده، یعنی اون غم بزرگ رو شنیده و متوجه اتفاقا توجه خدا و وجود حکمت، چون دیگه اون آخرا اینطوری نیستش، این سوال شما حالش اینجوری نیستش که خدا بازم داره نگاه میکنه، میگه که مثلا خدا از فاطمه رو داره اون غم بزرگ رو هم انگار که این یه دلالتی به یه حکمتی دیگه، مثل خواهرمون که میگفتن که منو برای چی صدا کردی. خب حالا اینجا روزه خودش چیز میکنه، ببینید تو این بخش روزه داره میرسونه شما شخصیتی که مسئله شده که شما گریه هم نمیگیره. خب این لحظه در واقع جدا شدن شما از احباب، مثل کسی که میگه غم خودم یادم رفت، مثل کسی که میگه غم خودم یادم رفت، یعنی یک الان شما بیا غمتونو بگید بعد من میگم یه چیزی بالا دست شما اصلا یه شروع کنم یه روزه‌ای بخونم میگه اصلا من غم خودم گریه‌تون ممکنه در بیاد از اصلا فرض کنید از غم من. حالا شاید هم یه خود تکلیف این گریه معلومه که میگید نمیدانم و چی، ولی خب آره آدم میگه نمیدانم، حالا آدم میگه نمیدانم. اما اتفاقا اینجا جالبه که این بخش روزه کار شماست، بخشی که باید در واقع چیز بکنه، بخشی که باید این رسیدن شما به عشق رو ما رو ببره به سمتی که ببینیم الان دیگه چی کار میکنه. این غم بزرگ میگیم غم بزرگ دیگه، این غم بزرگ دیگه، این غم بزرگ رو ترسیم میکنید دیگه، این غم خیلی عظیمه رو دارین ترسیم میکنید. این تماشا چه باید اینجا دیگه مخاطبتون باید اینجا دیگه چیز کنه، اینجا باید حواس شیشتونگ موقع خوندن جمع شه ببینم الان اینی که داره این میشنوه چی کار میکنه باهاش. یعنی این میشه بازه غم بزرگی که تماشاگر باید همون دریافتی که شما دارید بعداً بهش میدید خودش پیدا بکنه.
الان
تغییر بشه نه رسیده، رسیده اما تقویت میخواد. بفرمایید. خود ببین اینجا خود روایت چقدر مؤثره، یعنی روایت داخل روایت شما، یعنی اون روایت روزه، خب این خیلی مؤثره. یعنی اون چیزی که در واقع باعث شده اشک رابی جاری بشه، خب در واقع خود روایت روزه است که کافی یه لحظه بهش گوش بدی. مثل کسی که یه لحظه مثلا فرض کنید به یه حقیقتی گوش بده، یه دقیقه گوش بده. به روزه
اون قسمتی که کرد این لحظه یاد حدیث کسا افتادم ولی سمر اتا فعالی دوباره محسن و اونجا این لحظه سیست کردم به نظر کل اون قسمت اگه حذف می شد این جمله فاطمه رحلت گذید و خدا کار نکرد، همین احساس میکنم انگار یهو میخ شما رو می کنه اونجایی که و بعد شما گریه می کنید.
ولی یه خورده روزش بیشتر بشه.
نه آخر بودم اتفاقا یهو به نظرم اینطوری من رو از اون روایتی که این داداش موازی یه بخشی از روزه میگفت یه اشارهی و بعد یه بخشی از خودش و بعد اینکه من دارم اینو زندگی میکنم چیزی که شما دارید بابتش گریه میکنم، بعد اون بخشی رو که تعریف میکنه روزه نیست، داره میگه حضرت امام حسن اومد پای
بله گوه حرف بزن.
این بخش اتفاقا به نظرم دیگه میره توی بخشی که یه ذره متن رو
خب میشه ترجمهش کنید شما اون عبارت رو؟ امام حسن علیه السلام چی میگن؟ حرف بزن. با من حرف بزن. خب. بله.
نه
همین حرف.
من میگم اون بخش شما میگید اون بخش کار کرد که راویه که من میگم اتفاقا من از اول همراه روایت ایشون شدم، تنها جایی که از روایت ایشون همراه نشدم همون بخش روزه بود. چرا؟ چون همه ما اون اصل داغ ماجرا، عمق ماجرا رو میدونیم، عمق اون روایتی که ایشون داره بهش برمیگرده. چیزی که تعریف میکنه، اون بخشی که تعریف میکنه لزوما اینجا باعث نمیشه که اون گریه ها در بیاد. این دیالوگ که فاطمه رحلت گزید و خدا کاری نکرد،
ببینید اون در واقع محصول یک مسیره. یعنی پیش خودم فکر میکنم اگر که ما بدونیم، یعنی حرف بزن با من اما حرف نمیزنه، ببینید یعنی اتفاقا این تصویری از یک چیزه، تصویری از یک وفاته، تصویری از یک فوته، خب یعنی اتفاقا تصویره. یعنی این خود این بخش از روزه یه تصویر دردناکه، یه تصویر فوق العاده دردناکه در ادامه همون که حضرت فاطمه فوت کرد و این تصاویر دردناکیه.
مراد نظیری بین تصویری که از آمان این خود با بچه هاش شد با حضرت
نظر رو هرچ باشد این مراد نزید باسی تمام.
آره اینو که داشت، ولی من میگم همون جایی که میگفت بچه اینو یه قبرن آورده بود اون کوچه رو که گفت بعدش در دامن راجب صحبت کرد که بچه های من میبینن این صحنه رو مدام که من دستم و اون تصویره رو با اون
کارت بیشتر چی رو میخواستم بگم میخواستم بگم حضرت زهرا که یک
دلیزه هست خب اینو تش گفته
من میگم اون با وجود این که امام حسن خواست امام حسین
خواست حرف بزن
همه اینا رو ما همه اینها خواستن خدا
نداره. میشه یه بار دیگه همون قسمت رو بخونی؟
یعنی کلمات ساده و دو تا روزه داشتیم
که من میگم همون دکره یه بار دیگه شما هم گوش بدین دوستان گوش بدی ببخش بابا سلام سر کلاسم جونم بابا سر کلاسم باشه چشم باشه چشم باشه چشم چی؟ فقط دیر نیا بابا باشه قربونت برم خدا باریکلا خدا خدا ببخش بفرمایید
اساسش بگم و من فکر میکنم چه کسی عزیزتر
از قبلتر از قبلتر بله 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 جایی که امام حسن میاد
همون امام حسن میاد اینجا و من فکر میکنم چه کسی در این جهان عزیزتر از فاطمه و علی است. فاطمه درد میکشید، جگرش خون بود، برای مظلومیت علی گریه میکرد، برای مسئولیت حسن کفن حسین و زینبش که باید همه را ببینند. حسن کف پای مادر را بوسید، کلمینی یا اما وقتی جوابی نشنید عقب رفت، گفت حسین جان تو بیچاره مادری پس من جواب تو را میدهم. حسین جلو رفت، کف پای مادر را بوسید، کلمینی یا اما و جوابی نشنید. حسن و حسین دعا میکردند که مادرشان شفا پیدا کنند. علی التماس میکرد که نرو، تنهایم نگذار، سیدتی، سیدتی و فاطمه رزق کرد و خدا نشسته بود نگاه میکرد. حالا من توقع دارم معجزه شود، معجزه شود که چه بشود. اشکم سرازی شده است، نمیدانم برای روزه شهادت مادر گرده میکنم یا برای خود عاجز ناتوانم یا برای چراغی که راهم را روشن کرده است. چراقی که من را کشانده تا برسم به این مکان و این زمان، راهی که یافتم تا رنجم را گرامی بدارم، این که خدا نشسته است و دارد نگاهم.
خب حالا خودم تصورم اینه که اگر مثلا فرض کنید عبارات عربی ترجمه هم بشه با هم با یک در واقع که همخوانی داشته باشه با نثر شما، نه اینکه مثلا زیرنویس بشه یه دقیقه مثلا تو پرانتز معنیش این است، یعنی انگار جوری نوشته بشه که انگار الان دارم ترجمه‌شو میگم. اگر بخواید یه اتود علامه بزنید چه جوری ترجمه‌اش می‌کنید؟ بخوی از همونجا
حسن کف پای مادر را بوسید، مادر جان جوابم بده.
نه عربیش هم بخونی، عربیش مهمه.
اونو بگم؟
بله بله.
کلمینی یا اما مادر جان جوابم بده. وقتی جوابی نشنید عقب رفت، گفت حسین جان تو دردانه مادری حتما جواب به تو را میدم. حسین جلو رفت، کف پای مادر را بوسید، کلمینی یا اما مادر جوابم بده و جوابی نشنید.
واسه ببینید این اگر که در واقع توی نثرتون جای جوری جا بیفته که انگار در واقع ترجمه است، شما دارید تصویری از لحظه ارتحال که جوابی هم توش وجود نداره که بعد دارید در واقع این تصویر سازی رو میکنید، اونجا جوابی ظاهرا وجود نداشت، یعنی ما داریم این تصویر رو میگیریم، این تصویر رو داریم میگیریم، حتی ممکنه دیگه نیازی اصلا فرض کنید به توضیح شما هم نباشه خیلی که من چی فلان حرفا، یه جور کوبنده تر همون جوری که خانوم میگن. آره آره، شما تصویر رو برای ما بسازید که ما دوچاره در واقع این حیرت بشیم که اینجا از جواب خبر نبود و مثلا رحلت رخ داد، یعنی همون سوال برای خودمون پیش بیاد و بعد شما حالا حرف خودتون و چیزو اون به قول خواهرمون اون ضربه رو بزنید و بعد حالا حرف خودتون رو بزنید. حالا گریه هم گرفت. متفاوته. مثل که به زبان روزه است. زبان روزخانه. این خودش یه تنوعه. یعنی فقط از زاویه تنوع کلمه کمیه. ولی خودش یک چیزه. یک در واقع یه حرکت ذوق‌ورزانه است. یه حرکت ذوق‌ورزانه است. در واقع مثل خواهرمون که نصفشون عوض میشد نصف اون فیلمه. یعنی زبان عوض میشد زبان اون فیلمه. یعنی یه شما سعی نکردید خیلی زبانتون رو به اون زبان نزدیک کنید. خب اینو میشه تقویت کرد، اینو میشه تقویت کرد، زبان روزه رو میشه تقویت کرد. این چیزیه که باید برجسته بشه. آه
عادتاً آدم ها دو دستن یه دستایی که کلن
برای این دستایی که سر بکشه خاکستری
میتونه من
برای این که بین احساسات رو بکنم بچه ها که
بکنم
چون دیر شد کردی برای هیچ چیزی نمی کنم ولی دبرای از گریه من دیرتن اکسار شده نکردی بسیار تشتری
بکنم چرا؟ چون احساس نمی کنی در یه تیک خاص نمشه شده این تیک خاص الان به دوستای من
یا میرم درستیم برای اونا جذاب و اونا خیلی چیزا، ولی چه میدونم برای آم به خواهی بدی به نظرم خیلی استقبال نکنه، یعنی احساس میکنه یه جایی به بعد دیگه همراه نیست. حالا این نظر من نمیدونم، بیا بینیم بررسی بکنیم. حالا اینو میشه بررسی کرد. ببینید به هر حال شخصیت یه مسئله عام داره. خب مسئله ای که سر گریه پیدا میکنه مسئله غریبی نیست، یعنی مسئله غریبه ای نیست با همه دیگه. به نظر آدم ها خیلی ها میرسه که یا چرا من تو روزه گریم نگرفته تا حالا، یا چرا آدم ها تو روزه گریهشون میگیره، یا چرا آدم ها تو روزه گریهشون نمیگیره. این سوال سوال آشناییه. خب اینا تا اینجا چک کنیم، دارم میگم چک کنیم فقط. خب یعنی خود موضوع بیماری فرد مذهبی، آرزه‌ای که برش وجوده و به روزه رفتن، این غریبه نیست، اتفاقا کنجکاوی برانگیز است. خب ببینیم کجا باید قدرت پیدا بکنه. اتفاقا در ادامه فرمایش شما کجا باید قدرت بکنه؟ خب این تیک میخوره، تیک در واقع این که من به جا میارم اون میخوره. خب این که موضوع گریم میگیره گریم نمیگیره، چرا گریهشون میگیره چرا بعضی هم گریهشون نمیگیره، اینم برای در واقع عارف و عامی و در واقع هر فردی وارد یا خارج خلاصه چیزه آشناس. خب این لحظه‌ای که باید لحظه مثلا به منظور شما مجاب کننده و مؤثر و تاثیرگذار باشه، اونجاییه که شخصیت تغییر میکنه و اتفاقا هر فردی از هر طیفی هر چی هر جوری چیزی منتظر ببینید چی میشه. یعنی اتفاقا این انتظار رو به وجود میاره. ممکنه یکی بگه اصلا من کلا این روایت رو خوشم نمیاد، اون اصلا داستان جداست. آقا حرف از این بساطو زده بشه من خوشم نمیاد، همون طیف خاکستری رو میگم. یه طیف خاکستری رو یه تصوری هم وجود داره که کلا این چیزا نمیشتوه، اما به نظر میاد اینجا چون مسئله بیماریه، خب مسئله حاجته، مسئله گریه است. به نظر من خب حالا کسی که خاکستری نیست مثلا میگیم، یا خاکستری هست یا هر چی، یه کسایی هم که اصلا کلا مشکل دارن و فلان این حرفا، اتفاقا اونام یه خورده با شوخکای تیز میشینن ببینن نتیجه چی میشه. اون بخشی که باید در واقع تقویت بشه و مؤثر باشه، خب اتفاقا همون بخشیه که شخصیت قراره به یه ترتیبی گریهش بگیره. یعنی شخصیت به نقطه شکستن و گریه میرسه، به نقطه انکسار میرسه.
مخاطب
برای
مهم
باید
باشه یا نقطه نظر منه که مهمه؟
ببینید قدرت متنه که مهمه،
نه این که برای بهتر شدنش باید یه متن نبی باشه قبول دارم، ولی استراتژی کنم باید مخاطب رو مد نظر قرار بدهم.
ببینید بد نیست حرف زدن در برش، یه موقع هستش که انقدر حرف زده میشه که اونو چیز بکنیم، اونو مجاب بکنیم، چون ما حرسمون میگیره، مثلا آدم حرسش میگیره، بعد آدم به خودش میگه که من باید حالا اصلا توجه کنم به اون. من الان پاسخ بنده، این نیستش که بله خوب توجه بکن. من میگم متن قدرتمند، دست شما در نکنه، متن قدرتمند فبال مراد که اثر بذاره رو آدم، مگه نه خوبه دیگه؟ چرا که نه؟ متن قدرتمند بشه دیگه.
گفتش که آتئیست در یک لحظه ای به این میرسه که مورد قهر طبیعت قرار گرفته و الان که این بیماری رو داره
یه
مفکور شده
خوب دو تا سه تا
و
مجبور اینجوری کنار بیاد باهاش و به این پذیرش برسه. گفت حتی کسی که دین نداره به این نتیجه میرسه. حالا من نمیدونم ایشون چه
صدقه. ببینید موضوع صدقه، یعنی چیزی که میتونه رو آدم ها اثر بذاره. یکی حالا به قلبش مهر خورده، ما که برای اون کار بریم یه فیلم هایی کار کنیم یا روایت هایی کار کنیم مخصوص قلب مهر خورده ها، والا به خدا، یعنی همه انرژی رو برای اینکه قلبش رو مهر خورده چه میبینشان بدهید چه ندهید کلا برایشون یکیش مثلا، یعنی این دوری اصلا طبع شده. حالا اونا که یکی، ولی اینجا موضوع صدقه و بعد پیدا کردن در واقع لحظه صادقانه ای که لحظه خشوع شماست، که لحظه خشوع یک انسانه، لحظه خشوع یک انسان حاجتمنده. ببینید این تجربه ای نیستش که مگه اینکه مثلا آدمای عنود بخوان مثلا، یا آدمای لجباز، یا آدمایی که واقعا مهر خورده به قلبشون، اثر میتونه چیز بکنه. ببینید اون لحظه خشوع شما، لحظه خشوع یک آدم حاجتمنده که اتفاقا گریهش هم میگیره. خب هر آدمی هم داره چیز میکنه، داره دنبال میکنه ببینه گریهش میگیره یا نمیگیره. دستم درد نکنه. هر آدمی هم دنبال میکنه که گریهش میگیره یا نمیگیره. خب اگه اون لحظه خشوع رو لحظه قدرتمندی ساخته بشه، حالا آدم باید بهش فکر بکنه که این لحظه خشوع الان مشخصش اینه که از زهرا که اینقدر عزیزه خب رحلت کرد، فوت کرده، از دنیا رفت، بعد در واقع مثلا خب و من گریم گرفت. خب حالا این لحظه خشوع رو باید بیشتر روش تأمل کنید شما، که این لحظه خشوع اون لحظه خشوع شخص شماست.
شما دیدی که من بالا فوت کردم اومدم پایین، از وقت پایین نشم فوت
کردم. اما یک حقیقتی این بین میشه گفته بشه. ببینید که من از خودم خارج شدم تا گریم گرفت. این سوال برای خیلی ها چیزه. یعنی به قول یکی میگفت بعضی معطل سر خودشونن. خب این لحظه خشوع طوری داره تصمیم میشه که شما لحظه ای از خودتون خارج شدید. یعنی خشوع مثلا انگار اینجا اتفاق میفته که من دیگه فکر خودم نیستم، یعنی من اصلا یه لحظه خودم رو با همه توقعاتم و با همه حاجتهام رو در واقع لحا کردم، یه لحظه جدا شدم از این لحظه حاجت. این لحظه ها با شکوهیه، مثل لحظه های ایثار، مثل یه کسی که میگه من مریضی خودم رو یادم رفت، درد خودم رو یادم رفت. این برای نمیدونم آتئیست و چی و فلان و غیره و زالک و این حرفا میتونه به عنوان یک آدمیزاد لحظه محترمی باشه حداقلش، برای یک آدم چیز لحظه حسابی و حقیقی و تکان دهنده ای باشه. این لحظات ایثار یا لحظات از خود گذشتن یا لحظات این همه مثلا فرض کنید فقط توجه به خود کردن و یک لحظه خارج شدن از حال مثلا فرض کنید توجه به خود و توجه به حال یک فرد دیگری کردن، این چیزه، این لحظه ایه که آدم ها درکش میکنن. آدم یه لحظه از خودش چیز شد، انگار که درد یادم رفت. اصلا شما احتمالا یه لحظه درد یادم رفت، احتمالا شاید اون لحظه دستتون هم میتونست کار کنه، اصلا یه لحظه فراموش کردید، اصلا یه لحظه فراموش کردید اینو نمیتونید چیز کنید، یه لحظه سالم شدید. اصلا درسته اگه اونجا لحظه میخواستید چیزی رو بردارید شاید نمیتونستید بازم، ولی یه لحظه انگار سالم شدید. به قولی گفتنی انگار سالم شدم یه لحظه.
یعنی این لحظه ای که آدم درد خودش رو فراموش میکنه، یه لحظه ای که آدم درد خودش رو فراموش میکنه انگار میتونه سالم باشه، سالم محسوب شه، یا واقعا سالم باشه. این لحظه رو شما باید این لحظه رو باز بکنید، بهش کافیدش. اصلا این واقعا انگار من که فکر میکردم این لحظه انگار اون لحظه لحظه سلامته، اصلا اصلا خود اون لحظه لحظه سلامته. یعنی حتی چه حتی اگر به شکل خارق العاده بیاد، مثلا اگه دست کار نکرده، دستم اشکم و دستم پاک کردم، خواننده میتونه تعجب بکنه که اشکش رو دستش پاک کرد، ولی یا اشکم با آستینم پاک کردم کار کرد دست یه لحظه، یا حتی اشکم رو پاک کردم ننوش، ولی اون لحظه باید به نظر شبیه لحظه سلامت بیاد. بعد خارق العادگی پیدا میکنه، خارق العادگی پیدا میکنه، میتونه تحیر ایجاد بکنه. این چیز به تأثیر مهمیه که حیرت ایجاد بکنید شما. بفرد به نظرم بله دیگه، میگم که اصولا مثلا فقط توی درامهای پزشکی شخصیتی که مسئله فیزیکی داره و بیماری داره، این درگیر کنندگی داره. یعنی اون سطح انسانی قضیه تا اونجاش تأمینه. یه زنی که در واقع برای خودش مشکلات حرکتی داره، یه آدمی که مثلا من همین اواخر یه فیلمایی رو رفته بودیم یه مجلسی حرف میزدیم راجع بهش، همین رو گفتم. مثلا اون فیلم پای چپ من، اون فیلم پای چپ من اصلا خود شخصیت در واقع مثلا فردی که فلج بود، خیلی فلج سنگینی هم داشت، همونطوری مسئله داره و درگیر کنندگی داره. ببینیم چی میشه، میخواد چی کار بکنه. ما همینطوری آدمی رو ببینیم که مشکل داشته باشه، سرش داره تو خیابون گیج میره، انگار داریم یک آدم رو در یک موقعیت نمایشی داریم میبینیم، اصلا یک آدمی رو آدم مسئله دار داریم میبینیم. میگم مسئله در کارلود طرفه. حتی مثلا در یک موردی فرد معتاد میبینیم، میگیم مسئله داره، مسئله داستانی داره، میخوایم دنبالش بکنیم. این درگیر کنندگی به خاطر وجود بیماری و به خاطر همون مسئله عشق، این درگیر کنندگی رو داشتش. به نظرم حالا شاید باید یه خود بررسی چیزی هم بکنید، بررسی اینطوری هم بکنید که تماشاگر بگه این چشه، یعنی حدس بزنه، یعنی در تردد بین بیماری باشه و یه مثلا بد اخلاقی حتی مثلا، و که چیز نشه، اولش یه فکر دیگه نکنه بعد بگه ای مریض بود، ای ناخوشی داشت، ای بیماری داشت، حدس قاطع نتونه بزنه، در تردد باشه، در تردد بین بیماری و یه مثلا خلق و خویی که مثلا الان حال خوشی نداره. این رو هم روش، این هم روش کار بکنید، یه خود تصویر سازی های روزر هم کار بکنید. به نظرم چیزه. خب ببینید اینجا الان حرفی که به طور سرزم باز این دفعه زدیم همین مسئله مندی شخصیت بود. یعنی اگه تو روایت تو هر قالبی، یعنی قالب شما که قالب متفاوت بودش، قالب شما قالب ملموس تری بودش، داشتی تعریف میکردی روایت هم بله دیگه هستی که بچی روایت دیگه، روایت که دیگه چیز عجیب غریبی نیستش دیگه، یعنی این شما دارید یه چیزی رو نقل میکنید دیگه. یعنی ببینید اخبار قابل روایت، یه چیزی رو دارید نقل میکنید، یه چیزی رو که قابل روایته نقل میخواد بستنی باشه. خب شما بودید مثلا بستنی، دیدیم که بستنی هم قابل روایت بود. اولش فکر حالا ما 600 تومن دادیم آقا بستنی چی دیدیم با اون مهمونش کردیم، بابا اصلا قابلی نداره بستنی، که چیزی نیستش که، نه ولی قابل داشت، قابل روایت بود. یعنی شما اون رو اگر که مثلا ببینید روی این موضوعات، ببینید روی این موضوعات اگر تأمل بکنیم، روی ماجراهایی که برامون اتفاق میفته، خب یا شاهدیم یا برای خود من راوی داره اتفاق میفته، تأمل بکنیم، شناسایی بکنیم که آقا مسئله چیه، موضوع چیه، و همین کلمه‌ای که میگم ساده است، موضوع چیه، مسئله چیه، مسئله چیه، اینجا مسئله چیه، بگردیم مسئله رو با همون مختصات مسئله به معنی واقعی کلمه مسئله. مسئله چی بود؟ امتحان میدادن دو نمره داشت دیگه، باید یه چیزی بودش که دنبال راه حلش میگشتیم و برامون چیز بودش، ما رو درگیر میکرد، یعنی چیزی که درگیر کردنیه. بعد این حسگرای آدم باید چیز باشه، هی هر روز سوهان بخوره، یعنی هر روز تیز بشه، آره سیغل بخوره، سوهان بخوره، که اگه یه ثانیه با یه چیزی یه جا درگیر شد، ذهنش درگیر شد، اون درگرفتن، اون درگیری شروع سرگرفتن یک در واقع روایته. ببینید اینجا مسئله است، موضع این که من به قول این جدیدی ها وایبم چیه به این مثلا میگن یه چیزی همین آره اینجوریش وایبم مثلا حالا اینشو بگیم یا من موضعم نسبت بهش چیه، احساسم چیه. من همیشه اینو میگم روز چه ایموجی میذارم، یعنی وقتی شما مسئله و موضوع رو پیدا کردید تازه براتون فهمیدیدش، یعنی التفات بهش پیدا کردید، خشنگ متوجه شدید که مسئله چیه. مسئله اینه که من میخوام پذیرایی بکنم تو اون بنیابی که گفتیم عنوان گذاری بکنید که بعد میفهمیم درباره چیه. برای شما چی بود؟ پذیرایی کردن بود؟ نه یه چیز دیگه بودش. آره بد نگذره بهش، میخوام به یه کسی که بد نگذره. حالا یه عنوان قشنگ روندتر جالبتر دو بخشی چیز خوبه، مثل بیمه چیزایی که در مورد مسائل اون خواهرمون پیدا کردیم که خیلی چند مسئله ای بودن، مثلا فرض کن مثلا مسئله سرزنش شدن، خود را سرزنش کردن، مسئله اینجا این بود یکی از مسائل ایشون. وقتی پیدا میکنیم چه ریاکشنی براش میذاریم از این ایموجی ها هستش، مثلا این یک شروع چیزه، یک شروع نوعی عمل کردن برای شناسایی موضع که من اصلا کجا وایسادم. اینجا وایسادم کدوم بود؟ این بود اینجا وایسادم با خود مسئله، هنوز همون جوری دارم میرم جلو، هنوز عصبانیم، هنوز ترسانم که مثلا همسرم داره زخم و زیلیه، هنوز رنجیدم که داره چیز میشه، یا اومدم اینجا وایسادم. یعنی آدم نگاه که میکنه مثلا میبینه که اینا بعضی از زیر خبرها غیر از اونایی که مرض دارن زیر خبرها مثلا عکس العمل میذارن، میبینه این چرا گریهش میگیره، این چرا از این طوریه گذاشته، تو در کجا ایستاده ای که این طوریه رو میذاری، من مثلا خنده میذارم از این خنده ها که این طوریه ازش دهنشی خط داره مثلا یا چشاش هم اینجوریه، من چرا اینجوریم، تو چرا اونجوری، تو کجا وایستادی که اون این طوریه رو میذاری. میدونید یه جایی وایستاده دیگه. اینا اون چیزاییه که ما باید این میشه فکر کردن، باید نسبت به ماجراهایی که باهاش در واقع درگیر میشیم روش کار بکنیم. حالا این برای سعی کردن و زور زدن و اینا نیست، این خود کار کردنه که زور بزنیم حالی بکن. اصلا میشه خود اسمش خود فکر کردنه. پس من در مورد چی دارم چی کار میکنم، اما چی دارم حرف میزنم. و بعد اینم من خدمتتون بگم، ما یه دونه بستنی داشتیم الان خب که به نظر خیلی ناقابل اومد اولش، خب ولی بعد دیدیم اصلا هم ناقابل نیستش، نه به خاطر اینکه 600 تومن توش خرج شده، به خاطر اینکه یه نفر آشنا اومد رد شد، من اصلا روش توجه نکردم چون من ذیل پذیرایی بودم. و خیلی مهمه دیگه، اگه مثلا ذیل پذیرایی نبودم، رها بودم از اون، یعنی درگیر میگم درگیر شدن، درگیر پذیرایی نبودم، شما درگیر بودید قشنگ. حالا شما هزاری هم بگید که بابا یه بستنی بود، بابا داشتم به چیز میگم، ولی درگیر بودید قشنگ. اول شما خب قشنگ درگیر یادتون اومد، یعنی احضار شد برای شما، حال خود شما برای شما احضار شد، چون این بخش تعامل فعلا پاس نشده بود که من درگیر چه موقعیتی بودم. نه بعد خوب ایناشو کاری نداریم، اصلا اسمش چیه اون موقعیتی که من درگیر شدم؟ ماشین کولر نداره، مهمون دعوت کردم، خب یه دونه بستنی به این بدم دیگه، اینجوری یه دونه بستنی به این بدم دیگه، اینی هم که رد شد آشنا بهت بلش کن، اصلا نمیخوام چیز کنم. اصلا اگه پرنده هم اون کار رو میکرد و کسی فیلم میکرد، اینم میکردم اسباب شوخی و خنده که اینم ببرم جزء مثلا منوی پذیرایی، یه مقدار طنزم مثلا تو برنامه، مثلا تو خواهش میکنم سلامت باشید تو برنامه بذارم. خب حالا میخوام اینو عرض بکنم، اگر مشقی آدم میخواد بکنه برای مثلا این قبیل درس ها غیر از نوشتن مستمر، یعنی بنده فکر میکنم که اصولا روزمره نویسی حتی به صورت کد و مرور کردن خیلی مهمه. ببینید یه چیزی که به نظرم روایت نویس رو قدرتمند میکنه اینی که یادش بیاد، یعنی مثلا فرض بفرمایید یادش بیاد و اهل ذکر و یادآوری باشه. یعنی مثلا فرض بفرمایید آدم مثلا فرض میبینه میگه ماشاءالله بعد طرف میگه که من دیروز داشتم بهت فکر میکردم. من فکر میکنم توی خانوما اتفاقا اینجا هم بیشتر خانوما تشریف دارن، خیلی به خیلی چیزا هی فکر میکنن یادشون میاد. مثلا ممکنه آقایون مثلا به کارشون بیشتر فکر کنن و درگیر این کارا هستن و مثلا فرض کن دوستای قدیمی و اینا رو زیاد مثلا فرض کن یادشون نیاد، آدما رو مرور نکنن. این ذکر و مرور خیلی چیز ارزشمندی، اصولا ارزشمنده. شده آدم این دفتر تلفن گوشیشو همینطوری ورق بزنه، آدما رو نگاه بکنه، یه تکنگاریای ریزی برای هر کدوم بنویسه، این کاره. یعنی همینطوری این عکسای پروفایل نگاه کردن اینا چیز بیخودی نیست. یعنی بره این عکسای پروفایل نگاه بکنه، این آدما رو مرور بکنه، آدما رو وقایع رو مرور بکنه و بنویسه، این چیزه. و بعد ناقابل ترین ها رو اتفاقا دست بگیره برای همون چیزی که اصلا اسمش اگر بذاریم مشق، چون مشق روزمره ایه که آدم ها مشق میکنن، مثل خوشنویسا که مشق میکنن. خوشنویسا اصلا بهش میگه مشق دیگه، اصلا اون سیامشق مشقه. یعنی مثلا اولش تأسیسش بقیاره این بوده که مثلا کاغذ لابد نبوده، این همه سفر رو برای که حروم نشه هی پر میکرده، کشیده نوشته، کشیده کشیده، به به دال دال لام 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 لام، اینا رو مشق میکنن. مشق یکی از این مشقای مستمر و همیشگی همین چیزای ناقابل رو برداشتن و به مقام قابل رسوندنه. یعنی بیایم به مقام واقعیشون ها، مثل این بستانیه که خدای حقش ادا شد، چون اولش به نظر میومد کار قابلی نبود. و این چیزای ناقابل ترین ها رو آدم برداره بیفته به جونش. ناقابل ترین ها برای مشق خیلی خوبه، چجوری میشه مهمشون کنه.
بسیاری از وقایعی که برای آدم ها اتفاق میفته ممکنه موقع تعریف کردنش برای شنونده یا خواننده در جمله خب اتفاق دیگه ممکنه برای هر آدم دیگه هم پیش بیاد قرار بگیره.
بله بله،
یعنی هیچ چیز در من روشن نکنه، سکون نده، اون چیزی که قابل میکنه تبدیل به روایت میکنه یه اتفاق ساده. الان ما مثلا در مورد مورد بستنی
کولر احتمالا
مثلا
قمرمندی چیه؟
بستنی
چی؟
مورده
بستنی کولر.
آه اینو مثلا میخوام قمرمندی بکنی، من احتمالا بخوام مثلا دارم تو ذهنم قومیده
میکنم. آره دیگه، این رو برای قمرمندی روایت قابل
نوشتن
و
قابل انتشار اینو بنویسن. یا مثلا تو ذهن خودم میگم که خب اهمیت شیف مثلا یه آداب پذیرایی به کیفیت مثلا مهمان نوازی
مثلا دیگه. آره دیگه،
این باشه به نظر من میتونه تبدیل به یه نوشته بشه.
آره اینم خوبه،
قبل و بعد این اتفاق مثلا نمیدونم به جهت ذهنی، به جهت اخلاقی، به جهت معنوی چیزی رو در من تغییر داده باشه.
آره دیگه خوبه دیگه.
مثلا یه خصوص تشریح من بدم تو تشریح بیام مگه چه اتفاقی در ذهن من یا با
آره دیگه
عقیده رفتار من اتفاق میفته، من احساس میکنم یعنی اون رو واجد ارزش به جهت
روایت وقوف شما نیازمند وقوفید، باید وقوف پیدا بکنید. یعنی شما میتونید، من میتونم مطمئن باشم شما 10 تا پذیرایی دیگه هم از اون کردید. یعنی پذیرایی ریز ریزا که وقتی همون ریز ریزا رو گفتنش خود شما دیگه چی یادتون میاد پذیرایی؟ اصلا تعریف کنید کارایی که کردید اونجا رو، یه دونه شو یکی دیگه شو چی کار با اون خانومه درم براش باز کردید؟ آها خب از جایی که ماشین خراب فهمیدی کولر گرمه شد. بعد از بستنیه سوار شدید؟ پنجره رو براش پایین دادید؟ برای چی پایین دادید؟ خب دیگه پنجره رو هم براش پایین دادید دیگه. آقا یه پنجره پایین دادیم دیگه، چی کاری نکردیم که؟ نه پنجره پایین دادید. چجوری پنجره پایین دادید؟ از این دکمه برقی ها داشت؟ یعنی از این بغل دکمه برقی چیز کردیم؟ بعد خب حالا میشه جزئیاتش پیدا کرد که شما در اون لحظه که این دکمه رو مثلا فرض کن فشار دادید، نمیگم که یک حماسه بزرگ خلق کردید، ولی مهمه بالاخره شما یه دکمه رو فشار دادید، این یک عزم کردید، عزم کردید برای اینکه اون خنک بشه، او میخواستید اون آدم خنک بشه. چقدر پنجره رو پایین دادید؟ تا آخر؟ تا یک سوم؟ حتی محاسبه کردید تا چرا تا یک سوم؟ همین اصلا شما خیلی حواستون جمع بوده. خب آفرین،
شما خیلی پذیرایی کردی، حساب کردی یه لحظه تمرکز کنی بیشتر نشه. خب این کاره. ببینید میخوام اینو عرض بکنم خدمتتون، این چیزایی که ناقابل به نظر میرسه، ببینید شما پنجره رو پایین دادید یک سوم، یه پنجره آدم این دکمه رو فشار میده میره پایین تا ته، بعد اونم ممکنه بگه که دست درد نکنه تا ته گذاشتی رو، ولی این یک سوم معنا داره. ببینید این یک سوم یعنی اینقدر باز میشه دیگه، درسته؟ یعنی یه جوری که به صورتش باد بخوره، دزموز دست کسی تو نکنه. آقا هزار تا فکر کردید، خب اینا همه اقلام پذیرایی. یعنی چقدر روایت رو تازه جالب و بامزه میکنه. و بعد شما با همین جزئیه بگید نه منت که نمیخواید بذارید، اصلا با ارادت بنویسید. اصلا ای پنجره یک سوم بازم خودش یه هایکوه بالا به خدا.
من برعکسش بکنیم که حالا با واقعیت فرق بکنه، ولی بستری نخره که دارم خراب بشه دیگه، اصلا بعد مجانی آوردن سونا الان اون سر مثلا
این دیگه چیزه یه یه قانون در کارو در اومده. حالا عرضم اینه که این در واقع روی ساده ترین چیزها در واقع دست بذاری، روزمره نویسی، از بعد این مواد خام روزمره نویسی رو قشنگ براندازش کنید، یعنی قشنگ اینو برانداز بکنید، این مواد خامی که توی روزمره نویسی، و به خاطر بیارید کجاها درگیر شدید. ببینید این نقاط درگیری خب میتونه یا گوناگون باشه یا یه چیزی بر اساس شمع‌های خدادادی یا اکتسابی یا این که به مرور زمان تربیت شدید باشه، اما این شمع‌ها باید متنوع بشه. خب یعنی این شمع‌های شما باید مثلا فرض کنید شما مسئله یابی قوی بشه، عنوان گذاری و بنیابیتون قوی بشه، شخصیت شناسیتون قوی بشه. اینا شمایه که لازم داره آدم برای روایت. یه موقع هستش که مثلا نثر و زبان و ادبیات، باید تو نثر و زبان و ادبیات قوی بشه آدم. توی این موضوع گوش و مثلا شنیدن باید آدم قوی بشه. یعنی اینا اقلام مختلفیه که یه راوی احتیاج داره، وسیله‌های کارشه. یعنی تو ضرب و هنگ مثلا اون که به تعریف میگن مثلا پله بالا اومدن چی بود؟ داشتیم گفتیم داشتیم پله بالا اومدن میگفتیم؟ اصلا اینجا بگفتم که آها نه 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 چیزی بگفتم پسر خودم رو میگفتم آیا همون نه پسر خودم نه همونی میگفتم که میخواد خاطره تعریف بکنه که من آسانسور چی خستم کار نمیکنم، که گفتم ریتم و ضرب آهنگ رو هم پیدا میکنه. گفتم اولش طرف میاد خونه میخواد به من کار نگید، و بعد کرونا پارسال یک مدل روایت به خصوص یهو میبینیم خودش خلق کرده. یعنی از بدایع مثلا روش چیزش، یعنی تو نوع روایت، مثلا تو شنیدن تیک بخوره، تو دیدن، تو نوع روایت، یعنی اینا همه مشق میخواد، اینا همه یه سرفصلای درسیه که مشق میخواد. ضرباهنگ آقا پیدا کردن درباره تیک بخوره، ضرباهنگ نوشتن این باید تیک بخوره، اینا همه مشق میخواد. اینا با در واقع با مشاهده کردن، یعنی مشاهده به معنی اهمش، یعنی چشم، گوش، چی، همه چی، خب به معنی اهمش باید شناسایی شد که چه خوب تعریف کرد، چه طرز و طور جالبی داشت. یا توی صیقل دادن روایت کردن خود آدم برای خودش، یعنی مثلا فرض کنید یک شما حتما تجربه شده دارید وقتی یه ماجرایی رو 15 دفعه تعریف میکنید، هم صیقل میخوره، هم به کمال میرسه، هم اصلا دیگه یادتون نمیره. یه ماجرایی رو که در 15 بار مثلا فرض کنید ماجرای دوست داشتنی دارید، انقدر بر آره حالا ساختگی هم آره دیگه حالا ساختگی، ولی واقعی هم باشه، شما وقتی این رو هی تعریف میکنید بعد توش دنبال این چیزا بگردید، توش دنبال میگردید که آقا این ضرب آهنگش چجوری بود، نوع روایتش رو بذارید، همه در واقع اون ورزیدگی های لازم برای روایتگری رو داشته باشید. شما ممکنه یک کسی مثلا تو زبان قدرتمند باشه، تو تمثیل قدرتمند باشه، به قول شما مثلا تو دل نوشته نوشتن قدرتمند باشه، تو تصویرسازی قدرتمند نباشه، تو شناخت شخصیت قدرتمند نباشه. اینا رو همه رو باید متوازن با هم قدرتمند بشید. این تو روز از روزمره نویسی شروع میشه. روزمره ها رو بنویسید، بعد روش به عنوان مواد خام ازش فراورده بگیرید.
یعنی روش کار عملیات پالایشگاهی انجام بدید، ازش فراورده بگیرید. یا می‌بینید اتوش نوع روایت در آوردم، اینی که اینو تعریف کرد چه خوب تعریف کرد، اتوش نوع روایت در آوردم، از تو این ضرباهنگ جالب در آوردم، از تو این زبان و نثر جالب در آوردم. این روزمره نویسی رو خلاصه جدی بگیرید که ماده خامه مثل نفت میمونه که ازش هزار تا محصول میشه کشید بیرون. سلامت باشید. مخلصم. در پرزنت افتاد کنید.